پرویز جاهد که کتابی با عنوان موجنوی سینمای ایران مطالعه انتقادی در انگلستان به زبان انگلیسی چاپ کردن و از تلاش های ایشون هست برای ترویج و توسعه شناساندن فرهنگ هنر ایران در مقوله سینما. استاد جاهد در دهه 40 به دنیا آمدن، منتقد سینما، پژوهشگر سینما، مدرس سینما و رشته مطالعات فیلم رو خوندن و سینما رو هم در ایران هم در انگلستان. کتاب های ایشون در حوزه سینما و موج نو زیاد هست. اگر بخوام از آثار ایشون در زمینه سینمای ایران نام ببرم، نوشتن با دوربین هست که اثر بسیار شهیری هست و گفتگوی بلند و مفصلی هست با ابراهیم گلستان، از سینماتک پاریس تا کانون فیلم تهران که در مورد فرخ غفاری هست، برگزیده یک قرن موسیقی فیلم، همچون در یک آینه دیروز و امروز سینمای ایران، این سوی ذهن آن سوی مردمک و گفتگوهای پیرامون اقتباس ادبی، تنها گوشه ای از آثار سینمایی و ارجمند استاد پرویز جاهد هست که به ما افتخار دادن و امروز خدمتشون هستیم با این توضیح که این کتاب در دست ترجمه هست و هنوز به زبان فارسی ترجمه نشده. همچنین خدمت استاد فریخته و نازنین آقای دکتر بهروز محمودی بختیاری هستیم، دانشیار دانشگاه تهران در حوزه هنرهای نمایشی، از فرهیختگان دانش آموخته بزرگواری دانشگاه علامه که به رغم این که حوزه مطالعاتشون زبانشناسی و زبان انگلیسی هست، اما در عرصه هنر قوغا کردن و از نوابغ بزرگواری دانشگاه تهران هستند در این زمینه. همچنین افتخار دادن جناب رضا صائمی، روزنامه نگار فاضل و اندیشمند که در حوزه فرهنگ و هنر قلم میزنن و افتخار دادن امروز خدمتشون هستیم و بنده حقیر که یه گوشه چشمی از منظر حقوق به موج نوی سینما دارم. اگر اجازه بدید از استاد پرویز جاهد شروع بکنیم که در مورد این کتاب برای ما بگن و اینکه چه ضرورتی احساس کردن به این حوزه پرداختن، البته در آثار دیگرشون هم هست، و همچنین اینکه حوزه مطالعه انتقادی رو انتخاب کردن.
خیلی متشکرم از همه دوستانی که تشریف آوردن و از جناب دکتر آگاه که بنده رو لایق دونستن و دعوت کردن به این جمع دوستانشون. صدای من میاد؟ الان بهتر شد. کتابی که در واقع صحبتش قرار اینجا بشه، این کتاب متاسفانه در ایران هنوز دیده نشده اصلا، و خب صحبت کردن راجع به کتابی که کسی ندیده و نخونده خیلی راحت نیست. کتاب در لندن چاپ شده و انتشارات بلومزبری که از انتشارات الان خوبه، از انتشارات خیلی معتبر بریتانیا هست و در آمریکا هم البته کشورهای انگلیسی زبان توزیع شده. خب کتاب، اینکه چرا این کتاب در واقع نوشته شد، برمیگرده به علاقه من به سینما ایران و تاریخ سینما ایران و مطالعه سینما ایران. و سال 2001 که من برای PhD هم رفتم به لندن، دانشگاه وستمینستر، و اونجا این پروژه رو تعریف کردم. پروپوزالی که دادم راجع به بررسی موج نو سینما ایران بود و مشخصا روی کار سه تا فیلمساز، ابراهیم گلستان، فرخ غفاری و فریدون رهنما. زمانی که من تزم رو به اصطلاح پروپوزالم رو ارائه می کردم، هیچ بحثی راجع به آقای این سه نفر در فضای نقد سینمای ایران نبود اصلا. یعنی شما اگه برگردید مثلا به سالهای 70، دهه 70، حالا قبل‌تر رو نمیگم، دهه 70 که به هر حال نقد فیلم در ایران خیلی به اصطلاح رونق گرفته بود و مجله‌های سینمایی زیادی منتشر میشد. توی فضای نقد مثلا اسمی از آقای گلستان و فیلم خشت و آینه یا فرخ غفاری و فیلم شب قوزی و همینطور فیلم فریدون رهنما پسر ایران از مادرش بی اطلاع است و اون فیلم درخشانش سیاوش در تخت جمشید نبود و شما کمتر متنی پیدا میکنید از حد یه مقاله راجع به این فیلم ها نوشته شده باشه. گلستان که اصلا به عنوان نویسنده هم یه جورایی در واقع فراموش شده بود و با کمال تأسف جز یکی دو کتاب که به اصطلاح آنتولوژی بود و بررسی قصه های گلستان بود، مثلا آقای حسن عابدینی توی اون دو جلد تاریخ ادبیات داستانی در ایران، اگر اسمش رو درست میگم یا نه، تاریخ شاید نباشه ولی بررسی شاید باشه، بررسی ادبیات داستانی ایران معاصر ایران، اونجا مثلا یک فصلش با آقای گلستان اختصاص داره و اصلا کتابی درباره یا آقای دستغیب مثلا توی مقاله هاش کارای آقای گلستان نقد بیشتر از منظر نقد تخریبی، یعنی یه نقدی که در واقع میاد هنوز آقای گلستان رو معرفی نمیکنه، نمیاد مثلا بگه واقعا چه اهمیتی داشته. ایشون بیشتر این که اصلا ایشون یه روشنفکر برجاج نشینه و اصلا ارتباطی نداره، الان هم که توی خارج نشسته لندن و هیچ ارتباطی با مردم ایران نداشته، زبانش زبان اینتلیکچوال و اصلا ارتباط نمیگیره با مردم از این زاویه بیشتر، و اینکه ادبیاتش ادبیات خلقی نیست، ادبیات بورژواییه. این نوع نقد بیشتر توی ایران به واسطه گفتمان نقد ایران که بیشتر نقد با رویکرد مارکسیستی بود و یک نگاه در واقع رئالیسم سوسیالیستی بر نقد ایران و ادبیات ایران حاکم بود، از این زاویه با ادب به اصطلاح آثار ادبی که خیلی چیز نداشتن، سنخیتی با رویکرد چپ و مارکسیستی نداشتن، معمولا نفی می‌شدن. برای همین خیلی کم مثلا ما نوشته داریم که فرض کارهایی مثل آدم‌های مثل آقای گلستان رو یا شمیم بهار رو یا فرض بیژن الهی رو تو شعر مثلا از یک زاویه‌ای غیر مارکسیستی بیان بررسی کنن و تحلیل کنن. الان هست که ما الان در این چند سال اخیر هست که ما می‌بینیم یه رویکرد جدیدی در نقد باز شده و یک زاویه دیگه‌ای از زاویه‌های مثل نشانه شناسی نمی‌دونم با رویکرد فرمالیستی یا رویکردهای روانشناسی اینها دارن مثلا بررسی میکنن، یا پسا ساختارگرایی و اینها دارن رویکردهای مدرنیستی بیشتر در واقع دارن به سینما و ادبیات ایران نگاه میکنن. قبل از اون متاسفانه این چنین رویکردی وجود نداشت. این یک مسئله مهمی بود برای کسی که میخواد راجع به سینما ایران مطالعه کنه، اونم به زبان حالا برای مخاطب غربی که میخواد مثلا با این شما میخواید یک چهره یک حالا جریان یک جریان ناشناخته به اسم موج نوی سینما ایران رو که یک جمله هم راجع بهش در ادبیات انگلیسی اصلا پیدا نمی کنید، قبل از اینکه من به اصطلاح چند تا مقالم رو منتشر کنم یا اصلا این بحث رو توی دپارتمان مطالعات فیلم مثلا دانشگاه وستمینستر باز کنم، اصلا قبل از این نبود، یعنی واقعا نبود. شما هیچ حتی تو کتاب های تاریخ سینمای جهان که بوردویل مثلا نوشته یا چیز نوشته روی آرمز نوشته یا سادول که اصلا خیلی دیگه اصلا نبود اون دورهی که به هر حال موج نو شکل گرفت در ایران، این کتاب ها رو نگاه کنید اسمی از موج نوی سینما ایران نمیاد. سینما ایران به طور کلی توی تاریخ نگاری غرب، توی ادبیات به اصطلاح سینمایی انگلیسی زبان، با سینمای بعد از انقلاب ایران مطرح میشه. یعنی فیلم‌های مثل فیلم‌های آقای کیارستمی، آقای مجید مجیدی، نمیدونم محسن مخملباف، رخشان بنی اعتماد، اینها در واقع وارد فیلم‌های اینها باعث میشه که موفقیت اینها در عرصه سینمای جهان بین المللی باعث میشه که یک در واقع توجهی به سینمای ایران شکل میگیره در حوزه مطالعات فیلم. و خب نویسندگانی مثل همین دیوید بوردویل، خانمش کریستین تامسون و خانم لورا مالوین ها که در واقع از منظر فمینیستی سینما رو بررسی میکنند و بحث در واقع نگاه خیره و گیز و اینها، نمیدونم چقدر آشنایی دارید با من مطالعات خانم مالوی، لورا مالوی، که یکی از نظریه پردازان برجسته سینماست که اون مقاله معروف لذت بصری رو نوشته در سینما. اینها در واقع میان مقاله هایی می نویسند در معرفی سینما ایران. بعضی از ایرانشناس ها هم در این زمینه فعالند و اونها هم دارن کمک میکنن، کار میکنن. آقای ریچارد تپر مثلا که با خانومشون که اسمشون متاسفانه یادم رفته، ایشون در دانشگاه سوئیس مثلا اونجا تدریس میکنن، یک به اصطلاح کرسی سینما ایران رو اونجا دایر میکنن و راجع به سینمای، همه اینا مربوط به سینمای بعد از انقلابه و هیچ خبری حرفی از سینمای قبل از انقلاب ایران نیست، نه فیلم فارسی به عنوان یه جریان عامه پسند و نه چی موج نو به عنوان یک جریان به اصطلاح روشنفکرانه و هنری و به اصطلاح آوانگارد، حالا اگه بگیم از یه منظری، توی سینمای توی این نوشته های این دوستان، چه کسانی که توی مثلا مقطع دکترا یا پی اچ دی دارن روی سینما ایران کار میکنن، یا اساتیدی که با سینما ایران آشنا هستند و دارن راجع به سینما ایران کار میکنند و مینویسند و تحلیل میکنند، هیچ کدوم اشارهی به سینما جریان موجنو نمی کنند. مثلا من به خانم روزی تامس، استاد دانشگاه وستمینستر که استاد راهنمای من بود، اصلا اسم گلستان رو نشنیده بود، اسم آقای رهنما رو نشنیده بود، اسم فرخ غفاری رو نشنیده بود و میگفت خب چطور اینا آدم های مهمی هستند که هیچ چیزی راجع به اینا ما نشنیدیم، فیلم هاشون کجاست اینا، که من یک بخشی از انرژی من صرف این می شد که توضیح بدم که اصلا چرا اینا مطرح نیستند و چرا اینا اصلا غایبن از فضای نقد ایران، فضای گفتگوی سینمایی و گفتمان سینمایی در ایران، چرا اینا غایبن، چرا هیچ کتابی در راجع به سینمای گلستان نیست، راجب سینمای غفاری نیست، راجب سینمای رهنما نیست و اصلا راجب موج نو چرا هیچ کتابی نیست. این که میگم خدمتون یک واقعیته که ما در ایران هم هنوز یک کتاب تحلیلی تاریخی درباره سینمای موج نو نداریم دوستان. یعنی ما چند تا کتاب مقاله زیاد داریم، مقاله به صورت پراکنده راجب موج نو نوشته شده، ولی اینا هم در همین چند سال اخیر نوشته شده. زمانی که من میگم راجع به موج نو داشتم تز می نوشتم، شروع کرده بودم، متاسفانه هیچ منبعی نبود و من مجبور بودم صرفا روی همین چند تا مقاله که قبل از انقلاب چاپ شده بود یا به صورت پراکنده گفتگوهایی که با فیلمسازان موج نوی مثل آقای مهرجویی شده بود، مثل آقای تقوایی گفتگوهایی که با ایشون شده بود و با گلستان هیچ کس گفتگو نکرده بود. گلستان رو خیلی ها حتی فکر میکردن اصلا در قید حیات نیست، اصلا نمیدونستن کجا زندگی میکنه. مثلا چند تا از نوشته ها رو اگر بخونید میبینید که نوشتن آقای گلستان مثلا در فرانسه زندگی میکنه یا ایتالیا زندگی، مثلا نمیدونستن ایشون ساکن مثلا انگلستان حتی در این حد. و برای همین خب پیدا کردن آدمی مثل گلستان برای من خیلی مهم بود، برای اینکه من میخواستم از زبان یک آدم درجه یک که نقش مهمی در شکل‌گیری پایه‌گذاری سینمای مدرن در ایران داشت باش گفتگو کنم و از زبان ایشون بشنوم و در واقع اون خلأ مطالعاتی رو در زمینه موج نو سینما ایران بتونم در واقع تا یه حدی جبران کنم. بنابراین من یه سری گفتگوها رو آغاز کردم، یکیش با آقای گلستان بود، یکیش با خود آقای غفاری بود و خیلی به اصطلاح از این لحاظ خیلی خوش شانس بودم که آقای غفاری در قید حیات بود. متاسفانه آقای رهنما خیلی سال پیش از دنیا رفته بود در خیلی جوانی، در سن خیلی بکنم 49 سالگی از دنیا رفت و خب در حال سن زیادی نیست برای یه آدمی مثل رهنما که تازه برگشته بود به ایران و داشت یک کارایی رو میکرد و یک جریانی رو شکل میداد و یک فیلم هایی داشت میساخت که واقعا متفاوته. هنوز با نگاه امروزی هم اگر ما به این فیلم ها نگاه کنیم میبینیم خیلی از زمانه خودش جلوتر این فیلم ها و کاملا رویکرد پست مدرنیستی داشته به سینما که خب الان داره این در واقع از این زاویه نگاه میشه به این فیلم ها. در یک زمانی هر چیزی که مثلا راجب رهنما نوشتن در این حده که این فیلم ها فیلم های الکنه، فیلم های ناتوانه از نظر بیانی، این آدم اصلا سینما بلد نیست. این حرف رو فقط در مورد رهنما نزدن، در مورد غفاری هم زدن، در مورد گلستان هم زدن، در مورد حتی در مورد آقای کیارستمی هم میزدن. حتی تا این اواخر که راجع به کیارستمی صحبت میشد میگفتن که ایشون سینما بلد نیست و از بر موج در واقع توجهی که به سینمای کودک یا مثلا سینمایی که حالا جمهوری اسلامی درست کرده و توش زن غایب، خشونت نیست، سکس نیست، اینا نیست، سوار شده و حالا جهانی شده، در واقع از این زاویه کیارستمی رو میدیدند و میگفتن کیارستمی سینماش سینمای به اصطلاح تکنیک سینمایی نداره، نمیتونستن بفهمن سینمای کیارستمی رو و چون ارتباط برقرار نمیکردن سینمای کیارستمی رو یه سینمای الکنه میدونستن، یه سینمای به اصطلاح آماتوری میدونستن، سینمای آماتوریسم. و این نگاه در مورد آقای رهنما قبلتر وجود داشت. بنابراین من کار سختی در واقع در پیش داشتم برای اینکه همچین کاری رو به سرانجام برسونم و خیلی خب برای همین خیلی موانع زیادی سر راه من بود، چه به خاطر منابع دست اول که یکی از چیزهای نیازهای یک مطالعه آکادمیکه توی مثلا برای نوشتن یک تز دانشگاهی شما 60% منابعتون باید، سورساتون باید دست اول باشه، 40% باید در واقع منابع دست دوم از گفته ها و نقد و نوشته ها اینا استفاده کنی، بقیهش رو باید در واقع هم اگر گفتگو محوره چیز شما برابر رو گفتگوها تکیه داره، گفتگوها رو خودتون انجام داده باشین و از اون گفتگوها مواد متریال لازم رو برای تحقیق ریسرچ خودتون استخراج کرده باشین. خب اینا به هر حال چیز شد که من بتونم در واقع این کتاب رو، کتاب که در واقع اون تز پایان نامه خودم رو که به صورت لنگان لنگان پیش ببرم. موانع دیگه هم بود بر سر راه من که آیه دکتر آگاه در جریان هستند، وسایل مالی بود. به هر حال من سهمیه دانشگاه هنر بودم، سینما تئاتر روسیه دانشگاه هنر بودم، منتها به خاطر کبر سن منو قبول نکردن و مجبور شدم در واقع از این شخصی اعزام بشم و این خودش یک مشکلات زیادی برای من ایجاد کرد و متاسفانه باعث شد که من ویدرو کنم، یعنی تحصیلاتمو در دانشگاه وستمینستر رها کنم، ناتمام بذارم، برگردم ایران و اینجا بخوام ادامه بدم که باز مشکلات دیگه برام پیش اومد، دوباره برگشتم انگلستان. بعد از فاصله نسبتاً طولانی رفتم در دانشگاه وستمینستر، ببخشید دانشگاه سنت اندروز در اسکاتلند و اونجا دوباره این پروژه رو ارائه کردم و به هر حال در یک مقطعی که پی اچ دی نبود و تصفاله ام آر اس ماستر اف ریسرچ در واقع از این پروژه دفاع کردم و این در واقع کتابی که منتشر شد در واقع محصول اون چیز هست، در واقع تمام تحقیقاتیه که من روی سینمای ایران در قبل از انقلاب و موج نوی سینما ایران، به ویژه موج نوی سینما ایران، با تمرکز روی سه فیگور، سه چهره برجسته این سینما که نقششون در پایه‌گذاری سینمای موج نو به زعم من نادیده گرفته شده و اونقدر که شایسته بود به اونها پرداخته نشده بود، به اونها پرداختم. شما اگر تاریخ‌های سینما ایران رو بخونید می‌بینید که هم در همه کتاب‌های تاریخی سینما ایران مبدأ موج نو رو سال 1348 می‌گیرن و با فیلم‌های مثل گاو، قیصر و آرامش در حضور دیگران که ساخته به ترتیب آقای مهرجویی، آقای تقوایی و آقای ببخشید آقای مهرجویی، آقای کیمیایی و آقای تقوایی هستش و متأسفانه خب هر سه فیلم فیلم‌های تأثیرگذاری هستند، فیلم‌های مهمی هستند و واقعا در پایه‌گذاری موج نو سینما ایران این سه فیلم نقش مهمی دارند. و ولی خب فیلم‌های دیگه‌ای هم بود که اینا توی تاریخ نگاری سینمای ایران متأسفانه ندیده گرفته شد، مثل همین خشت آینه گلستان که به نظر من یک شاهکار سینمایی هست که الان داره بهش توجه میشه. الان مثلا مارتین اسکورسیزی و بنیاد مارتین اسکورسیزی و بنیاد در واقع رستوریشن فیلم دانشگاه چیز جشنواره بولونیا در ایتالیا، اینها اومدن این فیلم رو در واقع دیجیتالی در اصطلاح مرمتش کردن، فیلمی که در دسترس نبود تا سالها. من نسخه‌ای که خود من دیده بودم یک نسخه VHS از اینجا با خودم برده بودم برای کارم، یه نسخه VHS در واقع تیکه پاره بود. آره تیکه پاره، یعنی واقعا اینجوری پرپر می‌زد همه صحنه‌هاش و اصلا نمی‌شد. من روی فیلمی داشتم صحبت می‌کردم که کاملا قابل دیدن نبود ولی ارزش‌هاش می‌شد دریافت کرد. یعنی شما مثلا حرکت دوربین لانگ تیک رو می‌بینید تو این سینما چجوری داره کار می‌کنه، نمی‌دونم میزانسن رو آدم می‌شد تشخیص داد. حالا تصویر شفاف نبود ولی میزانسن رو می‌شد دید، می‌شد در واقع فضاسازی رو دید، می‌شد در واقع نوع روایت رو می‌شد توش تشخیص داد که چجوری داره کار می‌کنه، روابط بین کاراکترها رو میشد تشخیص داد، اینها رو میشد. یا سینمای راهنما هم همینطور، فیلم سیاوش در تخت جمشید هم واقعا نسخه بسیار بدی ازش در دسترس بود، همینطور فیلم شب قوزی که اینها بعدها، شب قوزی هنوز هم مرمت نشده، یک نسخه هست که سینماتک فرانسه در اختیار داره و من اون نسخه رو قرض کردم، دختر ایشون، دختر آقای غفاری، مریم غفاری کمک کرد و من یک نسخه از سینماتک پاریس تونستم بگیرم و روی اون کار کنم. به هر حال در مورد این کتاب قصد من این بود که یک شکاف مطالعاتی رو، یک خلأ مطالعاتی رو در واقع، یک گپ مطالعاتی رو توی سینمای ایران به ویژه سینمای قبل از انقلاب ایران در واقع این کتاب، امیدوارم که در واقع یعنی با این هدف شروع کردم که این کتاب بتونه پر کنه، این تحقیق، این ریسرچ بتونه این خلأ مطالعاتی رو تا حدی جبران کنه.
جناب جاهد در مورد ترجمهش هم اگر توضیح بدین بعد خدمت آقای صائمی باشیم و برای توضیحات تکمیلی محتوایی به شما برگردیم. در مورد ترجمه این که در چه مرحله ای هست و کی؟
من فقط یه بله فهرستی از به اصطلاح
مطالب
کتاب بگم. در قسمت شروعش که من اومدم در واقع موج نو رو کلن به عنوان نیو ویو یا موج نو در واقع این اصطلاح رو بررسی کردم که این اصطلاح اصلا چیه، از کجا اومده و به چه جریان هایی، چرا بهش میگن موج، چرا نمیگن مثلا سبک، چرا نمیگن ژانر، چرا نمیگن مکتب و چرا موج هستش. این یکی از به اصطلاح موضوعاییه که باید از در ابتدا توضیح میدادم و بعد رفتم به سراغ موجنوی فرانسه و به عنوان یک به اصطلاح آغازگر این جریان سینمایی در جهان و تاثیرگذار در سینمای جهان و موجنوهای سینمای کشورهای دیگه جهان و همه چیز با فرانسه و موجنوی فرانسه شروع شد، در واقع با نسلی از سینماگرانی که خودشون منتقد فیلم بودن، توی کاید و سینما می نوشتن و بعد اومدن فیلمساز شدند و سینمای جدیدی رو در مقابل یک سینمای به اصطلاح به قول فرانسوا تروفو سینمای پاپا بزرگ ها می گفت که اون سینما رو اینا دیگه می خواستن نباشه و یا نه اینکه نباشه، در واقع یه چالشی با اون سینما داشتن و فیلم هایی ساختن بعد که در واقع با فیلم هاشون تونستن این چیز رو، این ویر خودشون رو در واقع بنشونن، چون یک در واقع یه چیزی تو اینا بود که اینا رو اذیت میکرد، انگار مثلا فقط با نوشته نمیتونستن به اون برسن و حالا میگفتن قلم رو بذارین پایین و در واقع دوربین قلم که اون به اصطلاح ایده الکساندر آستروک هست، سینما قلم یا دوربین قلم یا کامرا پن، در واقع ایده الکساندر آستروک بود که اون در واقع چیز الهام بخش موجنویی ها شد و موجنو شکل میگیره در فرانسه. و بعد حالا تأثیر موجنو رو فرانسه رو تو سینما ایران من بررسی کردم که چطور سینماگران موجنویی با سینمای موجنویی فرانسه آشنا میشن و از طریق ادبیات ترجمه، نقد فیلم، نقد مطالب کاید و سینما و نقد نوشته های تروفو، گودار، شابرول، ریوت، اینها مد سینماگران موجنو ایران با سینمای موجنو و نگرش موجنو آشنا میشن. بعد بحث یکی از بحث های مهمی که من توی چیز دارم بحث تجربه مدرنیته در ایران هست، به عنوان در واقع بستر خواستگاه موجنو در ایران، به عنوان موجنو رو من به عنوان یه جریان مدرنیستی در ایران بررسی کردم و در یک زمینه‌ای که در واقع تازه مدرنیست در ایران، در ادبیات، در تئاتر، در مجسمه‌سازی، در نقاشی اینها داره شکل میگیره و سینما از این لحاظ بسیار عقب مونده است. سینمای فیلم فارسی و اینها داره یک سینمای سطحی عامه پسند به اصطلاح غیر استاندارد بر ایران حاکمه و حالا فیلمسازانی مثل غفاری، گلستان، رهنما اینها دارن در واقع ایده یک سینمای دیگر رو، یک سینمای جدید رو، یک سینمای نو رو مثل موجنویی های فرانسه پیشنهاد میکنن. و اون بحث گفتمان حاکم، گفتمان سیاسی اجتماعی حاکم بر روشنفکری ایران هست در دهه 40 که من اونو بررسی کردم و ارتباطش رو با موجنو، به نظر من موجنو باز یکی از خواستگاهاش همین گفتمان به اصطلاح بومیگرایی و غرب ستیزی و ضد غربی دهه 40 در ایران هست که یک واکنش روشنفکرای ایرانی به مدرنیزاسیون در واقع آمرانه حکومت پهلوی هست که داره در واقع یک نوع پروژه مدرنیزه کردن جامعه رو از بالا پیش میبره و این واکنش هایی رو در جامعه ایجاد میکنه و واکنش ها هم عمدتاً منفیه و سینماگرا هم مثل مثلا روشنفکرای عرصه سیاست مثل جلال آل احمد، مثل علی شریعتی، مثل داریوش شایگان و احسان نراقی، اینها در واقع یک طیف متنوعی از روشنفکری ایرانی که همشون یک صدا در واقع یک شعار داشتن و اون بومیگرایی بود، یعنی بازگشت به خیشتن یه جورایی، هر کدوم هم به شیوه خاص خودشون. جلال آل احمد در به اصطلاح این بازگشت به خیشتن رو در شیعه گرایی و بازگشت به شیعه تشیع علوی حالا از دید دکتر شریعتی میدید، هر حال آل احمد خواستگاهش حزب توده بود، از مارکسیسم بریده بود ولی باز برگشته بود به ریشه های به اصطلاح آخوندیش، ریشه های روحانیش، خانواده مذهبی بود، پدرش ملا بود اینا و یک گرایش های مذهبی پیدا کرده بود، سفر کرده بود به حج، خصی در میقات نوشته بود. اینا خیلی بحث های خیلی پیچیده ایه که واقعا الان توی زمان فشرده ای که من دارم واقعا نمیشه راجع به همش صحبت کرد. این تأثیر این گفتمان رو من روی موج نو بررسی میکنم و فیلم های موج نوی، و بعد بحث جستجو هست برای یک سینمای متفاوت و آلترناتیو در ایران که اون باز خودش یک بحث مهمیه، و بحث سینمای اوتوپیایی و هویت گم شده است در سینمای ایران که تمام روشنفکرای ایرانی و فیلمسازان روشنفکر ایرانی به تبع اونها در فیلم‌های خودشون دنبال یه هویت گم شدن، از بیضایی گرفته تا کیمیاوی تا فریدون رهنما، اینها دنبال هویت گم شده می‌گردن و اون هویت رو در مثلا ایران باستان جستجو می‌کنن، یا در شیعه تشیع جستجو می‌کنن، در اسلام سیاسی جستجو می‌کنن، یا در به اصطلاح نگرش همون گفت چیز ضد غربی جز غرب ستیزی جستجو می‌کنن. و بعد بررسی سینمای خود موج نو هست از نظر زیبایی شناسی این سینما، که به نظر من به دو جریان سینمای خیابانی و سینمای فرمالیستی یا انتزاعی تقسیم میشه، و این دو تا سینما رو من به موازات هم بررسی میکنم. سینمای خیابانی مثل سینمای امیر نادری، مثل سینمای مسعود کیمیایی، قیصر، نمیدونم رضا موتوری، اینها، و فیلم های فریدون گله مثل چیز کندو، یا فرار از تله جلال مقدم، اینا یه نوع سینمای خیابانی هست که یک نوع سینمای رئالیستی به اصطلاح ایرانی هست که متکی به ضد قهرمانه، ضد قهرمانی که در نهایت کشته میشه روی آسفالت داغ خیابون، به قتل میرسه با چلی که مثلا گلوله پلیس و اینها. و بعد سینمای دیگه ای داریم که سینمای به اصطلاح گرایش های انتزاعی تری داره، با یه نوع سورئالیسم توشه، یک نوع در واقع فانتزی توشه، مثل فیلم های پرویز کیمیاوی، مغول ها مثل سیندرلا یا اوکی مستر، که یا فیلم های خود رهنما، یا فیلم های شهید سالس، فیلم های اصلانی، فیلم آربی و وانسیان چشمه، اینا رو توی این کتگوری من بررسی کردم. و به هر حال تأثیرش رو تو سینمای به اصطلاح بعد از به اصطلاح موج نو هم یه مقداری اشاره کردم، که مثلا کیارستمی و اینها بعد که میان چطور تأثیر میگیرند از سینمای موج نو. من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از استاد پرویز جاهد، و اگر اجازه بدید خدمت جناب صایمی باشیم.
خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان. صدا خوبه؟ میاد؟ خودم فکر میکنم نمیشنم. حالا خیلی ممنون و خیلی سپاسگزارم از جناب آقای دکتر آگاه که این فرصت رو فراهم کردم برای برگزاری این جلسه. من
میکروفونت یه ذره
بس فکر کنم خاموشه. نه
ارتفاعش باید
خوب تست کنیم. خوبه؟
آره الان. آره
من میخوام
آره میخوای این میکروفون رو بیارم؟ این میکروفون خوبه؟ اینو باید این میکروفون اینو با هم دیگه عوض
شد نمیاد مشاهد منت. حالا با این تستش میکنیم شاید بهتر شد. الان بهتره؟ آها. خب من تقدیم کردم در واقع این برنامه رو شروع کردم با یاد سهراب شهید سالس که دیروز در حقیقت 25مین روز سال در واقع مرگش بوده و یکی از به نظرم مهمترین فیلمسازان موج نو، طبیعت بیجانش یا یه اتفاق ساده، گرچه که خود موج نو به نظر من یه اتفاق ساده نبود، فیلم موج اتفاق ساده در ذیل در حقیقت موج نو سینما ایران قرار میگیره، اما خود موج نو واقعا ساده نیست و همین که ما الان جا نشستیم داریم این جلسه رو هم گذاشتیم برای اینکه به درک و فهم بهتری هم از این اتفاق بیفتیم، برای اینه که گویی همچنان حرفای نگفته، رازهای مگو در مورد این موضوع وجود داره. من تو این چند سال اخیر فکر میکنم دو تا مصاحبه درباره موج نو سینما داشتم. چند سال پیش با آقای احمد طالبی نژاد به بهانه کتاب و مستند موج نو، چون اون کتاب در واقع مستندش هم هست، و دومی هم که همین چند روز پیش بود با آقای جاهد عزیز. برای همین من قبل از اینکه حالا صحبتام انجام شه توصیه میکنم دوستان اگر که در مورد اون کتاب، کتابی که حالا هنوز در واقع در دست ترجمه هست، میخوان یه پیش آگاهی در واقع به دست بیارن، مصاحبه بنده با آقای جاهد رو که چند روز پیش در روزنامه هم‌میهن که البته از طریق سایت هم‌میهن هم میتونید دسترسی پیدا کنید، بخونم بخشی از در واقع توضیحات جاهد اونجا هم در واقع هست. نکته اینه که من تو این دو تا مصاحبه با دو تا روایت مواجه شدم، یک روایتی که آقای طالبی نژاد داشتن از موج نو و که تو مستندشون هم هست، و یه روایتی هم که آقای جاهد دارن. این بین باز ما خوانش های دیگری رو هم میبینیم، مثلا مازیار اسلامی اساسا معتقده و خیلی های دیگر البته حالا معتقده که اساسا موج نوعی در ایران وجود نداشته. مازیار قرار بود یه کتابی رو، نمیدونم یه کتابی هم قرار بود من موج یا حباب در مورد همین موضوع منتشر کنه، هنوز نمیدونم اون ندیدی درست بله همون میخوام بگم. ببینید در مورد خود این موج نو خوانش‌های مختلفی وجود داره، بعضیا مثلا مازیار اسلامی که اصلا معتقدن که این موج نو در واقع نبوده، چند تا فیلم پراکنده‌ای بوده که ناشی از خلاقیت خود فیلمسازها بوده و این اصلا یه جریانی نبوده که مثل که بخواد مقایسهش کنیم با مثلا موج نو فرانسه و اینها. حالا نه بابا این چون خیلی موضوعات پردامنه‌ای هست و اون مباحث نمی‌خوام بشه، ولی میخوام اینو بگم که گودار یه جمله‌ای داره میگه که اصلا من فهم میکنم این نجوه تاریخ در هر حوزه‌ای میشه بهش اعتقاد داشت، منطقه گودار رو به سینما میگه، میگه ما تاریخ سینما نداریم، ما تاریخ‌های سینما داریم. من در حداقل راجع به موج نو احساس میکنم تا تو این چند سال دو سه تا روایت از سینماگران یا از منتقدین که تحلیل داشتن راجع به موج نو شنیدم و به نظر من شاید بشه اینجوری نگاه کردیم که ما تاریخ‌های سینما داریم و حالا اینکه باید فضا و فرصتی در حقیقت فراهم بشه از جمله این نو جلسات که این خوانش‌های مختلف با هم گفتگو کنن، با هم بحث کنن که ما در واقع مخاطب متوجه بشه که که کدوم یکی از این خوانش‌ها در حقیقت به واقعیت نزدیکه. به هر حال هر نوع خانشی ما از موج نو داشته باشیم، موج نو به مثابه یک رخدار سینمایی و یکی از مهمترین تحولات در واقع سینمایی قبل انقلاب اهمیت مطالعاتی داره و اینکه آقای جاهد الان بعد از 40-50 سال که از موج نو میگذره در مورد این موضوع کتاب نوشتن و این جلسه داره برگزار میشه به نشانه از در واقع اهمیتش هست. واقعیتش اینه که من از مناقشه منتقدین گفتم یا پژوهش کردن سینما راجع به موج نو گفتم، این مناقشه به نظرم توی خود فیلمسازان موج نو هم وجود داره. مثلا یه گفتگوی هست آقای کیمیایی با آقای مهرجویی که در مورد موج نو میگه، آقای کیمیایی میگه اصلا ما به خودمون، یعنی خود خیلی از خود فیلمسازان که متعلق در حقیقت به موج نو هستن، اینو عنوان رو در حقیقت میگفتن که ما خودمون همچین عنوانی تو ذهنمون نبود یا این عنوان خودمون به خودمون در واقع ندادیم. بعد به این فکر میکردم که همیشه میگن تاریخ سیاسی رو در حقیقت یعنی تاریخ در سیاست همواره روایت فاتحانه، و چه بسا بشه گفت تاریخ در سینما روایت ناقدانه، یعنی همیشه این منتقدین و پژوهشگران هستن که این عنوان بندی ها رو در حقیقت انجام میدن، و این به معنی غلط درستش اصلا من به این کاری ندارم، ولی میخوام بگم که خود فیلمسازان موج نو هم که حالا چهرهای شاخصشون معتقد به این بودن که ما همچین عنوان بندی رو نداشتیم، و اونها در حقیقت برای اینکه یک فیلم متوفر، یک سینمای متوفر، به قول آقای جاهل سینمای دیگری، یا که چه بسا بهش گفت میشه بهش گفت سینمای دگراندیش در اون زمان، در پی این بودن که این سینما رو در حقیقت دنبال کنن. حتی این مقایسه ای هم که حالا بین موج نوی فرانسه به عنوان به نظر من حالا اسمشو بذاریم اون کهن الگوی موجهای سینمایی، یعنی فکر کنم تمام موجهای سینمایی که ایجاد میشه توی جاهای مختلف متأثر از موج نوی فرانسه است، بعد میایم مقایسه میکنیم، به هر حال در عین اینکه تاثیرپذیری هست، آقای جاهد هم تو گفتگویی که من باشون داشتم در مورد تاثیرپذیری با هم صحبت کردیم، اما یه تفاوت‌هایی هم وجود داره، مثلا اینکه خب سینمای موج نوی فرانسه بر علیه در حقیقت سینمای کلاسیک که در که ریشه دار بوده، منتها اون سینمایی بوده که به لحاظ تکنیک سینمای ابتدایی و ضعیفی نبوده، اما سینمای موج نو ما در برابر فیلم فارسی در واقع قد علم میکنه، در برابر یک سینمای تجاری که چیزه به لحاظ تکنیکی بسیار خود ابتدایی و عقب مونده است. برای همین این تقابله رو اگه ما بیاییم مقایسه کنیم بگیم که موج نو فرانسه یک جریانی بر علیه سینمای جریان غالب اون در فرانسه بوده، خب اون جریان غالبه یه سینمای ریشه‌دار، سینمای کلاسیک است که در حقیقت حداقل زبان سینماییش رو می‌شناسه، منتها موج نو فرانسه خواسته اون قواعد سینمایی رو به هم بزنه، اما ما در اینجا فیلم فارسی داریم که اساساً اصلا قواعد سینمایی نمیدونه چیه، یعنی اصلا از نگاه خیلی اصلا این سینما در واقع شکل نگرفته، پس این تفاوت هم هست. یا مثلا سینمای موج نو فرانسه تلاش میکرده به خصوص با پشتوانه نظری که نظریه پردازانی که توی کایرو سینما بودن مثل بازن، مثل گودار، مثل تروفو، و ما این پشتوانه نظری رو در سینمای ایران نداشتیم در پشت در واقع موج نو خودمون. اونجا اتفاقا موج نو فرانسه یه جورایی در تقابل با ادبیات اتفاقا شکل میگیره، به خاطر اینکه اونجا تلاش میشه که سینما در حقیقت به مثابه یک هنر مستقل تثبیت بشه در برابر ادبیات داستانی، نه اینکه حالا دیالوگ و دیالکتیک بین اینها نباشه، اما تلاش به این بوده که در واقع سینما توهیری ادبیات نباشه و هویت بصری و هویت تصویریش و اینکه یک هنر مستقل از هنر دیگری به نام ادبیات داستانی هست باشه، ولی در موج نو سینمای ما به شدت وابسته به ادبیات داستانی، یعنی که از واقعا عواملی که باعث تحول در سینما شد و موج نو سینمای ایران رو تشکیل داد این نزدیکی و رابطه فیلمسازان موج نو با ادبیات داستانی، و زمینه که خودشون خیلی خودشون اصلا نویسنده بودن، آقای کیمیایی الان خب چند رمان داره، مهرجویی یا آقای بهخصوص آقای تقوایی که در واقع از ادبیات داستانی اساسا میاد، و همین این یه سری تفاوت‌هایی هستش که به نظر من باید به این تفاوت هم در شناخت موج نو سینمای ایران و تفاوتش با سینمای فرانسه چیزی، حالا مؤلفه‌های دیگه هم هست، حالا نسبتی که مثلا حالا بین سینما و نهادهای قدرت مثلا وجود داره که حالا اونجا بعضی معتقدن که سعی می‌کردن این گسست باشه و وابسته به نهاد دولتی نباشه، ولی اینجا خیلی از فیلم‌هایی که در واقع ساخته شده با بودجه و حمایت در حقیقت دولتی در واقع ساخته میشه، البته من راجب این بازی نکاتی دارم و تو مصاحبه‌ام که با جاهد انجام دادم شدم اشاره میکنم که اینجوری هم نبوده که اونها هم حمایت‌های دولتی نداشتن، فکر کنم گودار رو شما میگفتید که توی کس فیلم‌هاش که به وزارت فرهنگ و هنر فرانسه حمایت میکنه در
مال رو که آندر مال رو وزیر در واقع فرهنگ. خب من یه نکته ای رو که فقط چون خیلی واقعا بحث راجع به موج نو، این که ما از چه زاویه‌ای از کدوم پارادایمی بخوایم تحلیلش کنیم صحبت زیاده، ولی من یه نکته رو که من فکر می‌کنم کم بهش توجه شده یا میشه در واقعش فکر کرد، میشه از این زاویه هم در واقع نگاه کرد، موضوع بحث خودم قرار دادم و اون در حقیقت چیزه من این نکته رو پس بگم بعد برسیم. ببینید یه نکته دیگه هم وجود داره که موج نو آیا یک مثابه یک رخداد سینمایی یا یک رخداد تاریخی که در ذیل گفتمان مدرنیته و اون در واقع پروژه مدرنیته و مدرنیتاسیون در ایران دهه 50 معنا میشه، آیا یک پروژه تاریخی بوده آیا یک پروژه سینمایی بوده یا یک پروسه؟ برخی خب معتقدن که یک پروژه یا یک رخداد تاریخی بوده که حالا اغلب از سال 48 در نظر میگیرن و آقای جاهد فکر کنم از سال 37 شما تو این کتاب، یعنی از زمانی که جنوب شهر رو آره که اونا پیش زمینه های شکل گیریه بله. خب در حقیقت اون از یعنی از 37-38 شروع میشه و تا 57 واقعا 57 در واقع تموم میشه. اما اگر به عنوان پروسه نگاه کنیم، چون بازم میگم چون خوانش های مختلف وجود داره، مثلا من یه مطلبی از مجله انگلیسی اینجا نوشته بودم فار اوت، همین فکر کنم اواخر همین چند سال پیش فکر میکنم منتشر شد و اون اومد یه تقسیم بندی کرد موج نو سینمای ایران رو به سه دوره و اصلا گفت موج نو یک، موج نو دو و سه. موج نو دو رو با کیارستمی در واقع معرفی میکنه که در واقع خب سینمای کیارستمی بعد انقلاب، یعنی فیلم های بعد انقلابش رو معرفی. توی موج نو سوم اصغر فرهادی رو در حقیقت قرار میده و حتی تو اون مطلبی که من خوندم معتقد بوده که اگر موج نوی در واقع سینما ایران در دور اولش سویه ملی داشته و در درون ایران اتفاق میفته و تأثیراتش رو در سینما ایران در درون ایران ما داریم میبینیم، در موج دوی حالا موج نو دوم و موج نو سوم موفقیت های بین المللی داره، چون موفقیت های عباس کیارستمی در جشنواره های در حقیقت خارجی با فیلم هاش مثل تعمیر گلاس و نمونه های دیگه پیدا میکنه، حتی اگر اشتباه نکنم به مجید مجیدی هم اشاره میکنه در موج دو سینمای موج نو دوم و در خب موج نو سوم که فرهادی که خب اولین اسکار رو میگیره و معتقد هستش که اتفاقا توی موج نو دو و سه سینمای ایران در بستر جهانی شناخته میشه و که این اتفاق حالا توی یک کمتر افتاده و اون در حقیقت بیشتر یک رخداد داخلی و ملی بوده. اما اون نکته‌ای که من میخواستم بهش در واقع اشاره کنم که شاید از این زاویه بشه بهش بپردازیم اینی که ما چقدر چون وقتی از موج نو صحبت میکنیم یا از منظر منتقدین و تحلیلگران و پژوهشگران سینمایی حرف میزنیم یا از منظر خود فیلم سازان، یعنی انگار یه نگاه نخبه گرایانه و الیتی در حقیقت تو این وجود داره و هیچ وقت من مطلب یا کم خوندم یا نخوندم که در حقیقت از منظر مردم و از منظر مخاطب دیده بشه، چون خیلی از مواقع وقتی که ما از سینمای موج نو به مثابه سینمای روشنفکرانه یا سینمای هنری نام میبریم و اونو در مقابل سینمای فیلم فارسی قرار میدیم، یه جوری تحقیر مخاطب یا تحقیر مردم هم توش وجود داره، گویی که اصلا مردم این شکل سینما رو نمیپسندن، به خصوص اینکه خب خیلی از این فیلم ها هم چون متفاوت با الگوی فیلم سازی غالب در اون دوره بوده، مثلا با مخاطب عام نسبت به اون واکنش منفی نشون میداده. اگر اشتباه نکنم مثلا فیلم گاف رو که مثل که پخش کرده بودن، خب خیلی از بعضی سینما ها ظاهرا مخاطبین اعتراض کردن یا صندلی ها رو پاره کردن، یه سینما اتفاق افتاده بود. ولی نکته اینه که من داشتم به این فکر میکردم خب اگر سینمای در حقیقت موج نو تونستش به عنوان یک جریان سینمایی پایه‌های خودش رو بگذاره و تثبیت کنه، بدون پذیرش و بدون این قابلیت که در مخاطب و مردم بود نمیتونست این کار رو بکنه. من فکر میکنم که به هر حال مردم هم توی دهه 40 و 50 که در حقیقت داده مدرنیست و ایران بست پیدا میکنه و با توجه به تحولاتی که بعد از اصلاحات ارضی و انقلاب سفیدش را اتفاق میفته، مهاجرتی که از روستایی‌ها به شهر میکنن، شهرنشینی در واقع گسترش پیدا میکنه، طبقه متوسط در واقع در حال گسترش هست، بعد مراکز آموزشی داره افزایش پیدا میکنه، تعداد آدم‌های تحصیل کرده داره بیشتر میشه، آدم‌هایی که دارن میرن خارج درس میخونن دوباره برمیگردن، پس یه تغییر داره تو طبقات اجتماعی و هم داره اتفاق میفته و این هم مطالبه میکنه که یک شکل دیگری از سینما به غیر از سینمای فیلم فارسی در حقیقت بتونه ظهور پیدا کنه و بتونه تبدیل به یک در حقیقت جریان بشه. بعد به نظرم یه خورده شاید نام نسبت به مخاطب یا مردم نگاه منفی در حقیقت داریم و با اون دو قطبی روشنفکر رو عوام شاید نقش در حقیقت مخاطب و مردم رو هم نمی‌بینیم. یه نکته جالب، من امروز در حقیقت داشتم برای این بحث یه مرور می‌کردم به دیدگاه‌هایی که راجع به موج نو بوده، اینه که من حالا یه مثال اصلا می‌خوام بیارم که بگم که چرا مردم و مخاطب هم مؤثر بودن. بعد از فیلم قیصر که در حقیقت حالا فیلم قیصر رو خیلی ها بازی تقسیم بندی دیگه‌ای که وجود داره راجع به موج نو، که ما دو شکل موج نو یاد داریم، یعنی فیلم سازان موج نو، یک سری فیلم سازان حسی غریزی هن مثل آقای کیمیایی، این فیلم سازان حسی غریزی اتفاقا فیلم‌هاشون به سینمای فیلم فارسی اتفاقا نزدیکه، اتفاقا از همون قواعد در واقع استفاده میکنن و یه تغییراتی در اون قواعد، مثلا شما فیلم قیصر رو نگاه کنید به نظرم به نوعی از همون الگوهای فیلم‌های تجاری چیز داره استفاده میکنه، اما یه روایت متفاوتی داره میده تو قصه‌اش، توی قهرمان سازیش، توی شخصیت پردازیش. بعد ببینید تا سال اینم بگم، تا سال 49 اصطلاح اصلا این موج نو، این عبارت اصلا موج نو در واقع به کار برده نمیشد. یادم که بگم مثلا مجله ستاره سینما از فیلم های متفاوتی که تو موج نو، حالا موج نو که میگم چون الان همه این عنوان رو میگیم ولی تا قبل از اون به کار برده نمیشد، از جبهه سینمای سوم، یعنی از این عنوان استفاده میکنن، جبهه سینمای سوم که حالا با فیلم فارسی ها فرق میکنه. یا مثلا یک مجله دیگه هم بود که حالا اسمش اونجا ننوشتم، از عنوان نهضت سینمای ارزان خیابانی به جای موج نو استفاده میکرد. از ابتدای دهه 50 هست که در حقیقت این عنوان موج نو در واقع خلق میشه توسط جمشید اکرمی در یک مقاله‌ای که در مجله فیلم و هنر اون موقع نوشته بود و با یه تیتر که با تیترش هم این بود، یافتم موج نو. و بعد از این مقاله هست که در حقیقت این عنوان به عنوان موج نو به اصطلاح ترویج پیدا کرد. ولی جلال مقدم که خودش هم به هر حال جلال مقدم هم میتونیم از به هر حال از کار فیلم سازانی بدونیم که نقش موثری در شکلی موج نو داده، با فرخ غفاری در واقع کار میکنه، اون آدم معتقده که این مردم بودن که با استقبال خودشون از فیلم هایی که در موج نو شکل گرفت در حقیقت باعث این شده که تبدیل به جریان بشه و اثرگذار بشه. حتی یه جمله‌ای داره که میگه مدال تحول سینمای فارسی رو باید بگردن مردم انداخت. یه جایی باز یه نکاتی که از نکاتی که من فهم میکنم باز تو سینمای در فهم سینمای موج نو ما بهش توجه نکردیم، مناسبات تولیده، این که چقدر مناسبات تولید در اون زمان همسو بوده با موج نو. نکته جالب اینه که بسیاری از تهیه کننده های فیلم های موج نو همون تهیه کننده های فیلم های فارسی بودن. که بعد از یه مدتی وقتی که فیلم فارسی تا سال مثلا از یک دوره به بعد دیگه فیلم فارسی به دلیل تحولات اجتماعی و به اصطلاح فرهنگی و بس مدرنیته و همون دلایلی که راجع به مدرنیته و شهرنشینی و ظهور طبقه متوسط صحبت کردیم، فیلم فارسی دیگه جواب نمیداد و بعد همین تهیه کننده ها به سراغ نسل جدیدی میرفتن که حرف تازه ای برای گفتن داشته باشن و بسیاری از عوامل فیلم های فارسی، فیلم های موجنو، همون عوامل مثلا فیلم فارسی ها بودن. برای همین یکی از نکاتی که به نظر من باید باز در فهم موج نوع سینما ایران بررسی بشه همین مناسبات در واقع تولید هست. بعد جالبش اینه که مثلا همین آقای جلال مقدم فیلم فرار از تلاش، من میخوام تأثیره، یعنی میخوام بگم مخاطبم چقدر تونست تأثیر بذاره در شکل گیری. ببینید بعد از قیصر مخاطب تو دلش میخواست قهرمان قصه در آخر فیلم کشته بشه. بعد ما خیلی از فیلم هایی هم که بعد از اون میاد میبینیم که قهرمان فیلم در حقیقت کشته میشه در پایان فیلم. آقای جلال مقدم میگه من وقتی این فیلم فرار از تلر رو ساختم در انتهای قصه مرتضی اگه اشتباه نکنم که بهروز وسوق نقشش رو بازی میکنه در واقع در پایان قصه بعد فرار میکرده، ولی تهیه کننده فیلم که هندی هم بوده ظاهرا گفته که نه، مردم اصلا دوست دارن کشته بشه تاثیرگذاریش بیشتره. خب در واقع اون قیصر تأثیری که گذاشت و یه زائقه ایجاد کرد، مخاطب خاص خودش رو پرورش که داد. حالا مطالبات در واقع مخاطبین که برآمده و متأثر حالا از اون فیلم های موج نو بوده به نظر من روی ادامه این جریان تأثیر، من میخوام بگم یه رابطه دیالکتیکی بین در حقیقت فیلمسازان موج نو و مخاطبین جدیدی که شکل گرفته هم به واسطه تولید اون فیلم ها هم به واسطه تحولات اجتماعی فرهنگی و سیاسی که به واسطه بست مدرنیسم و بست مدرنیته اتفاق افتاد، هر دو به نظر من باید در فهم موج نو سینما ایران لحاظ کرد. ببینید همین 38 سالی که بعد بریم، من فرصت برگشت دارم نکاتی بگم. خب پس تا اینجا قطع میکنی، من همینجا فقط پس با این نکته تمام میکنم. آره من فقط میخوام بگم ببینید تو این 38 سالی که موج نو سینما ایران حالا زمانش رو بعضی‌ها کمتر و بیشتر میدونن، 81 فیلمساز در حقیقت فیلم متفاوتی ساختن که حالا یه سری بهش میگن موج نو، یه سری بهش میگن سینمای متفاوت، یه سری حالا سینمای آلترناتیو بهش میگن و اسمای مختلف. هنوز هم بر سر سینمای موج نو که چیستی سینمای نو و ویژگی‌های اون مناقشه وجود داره، اما یه نکته وجود داره، این که سینمای موج نو چیست روایت های مختلفش ازش هست. من دو نمونش رو که با خودشون گفتگو داشتم الان اشاره کردم، آقای پرویز جاهد، آقای احمد طالب نشون، اما همه اونها سر یک چیز توافق داشتن و اون یک چیز هم این بوده که سینمای موج نو بر علیه فیلم فارسی بوده. من در بخش دوم ادامه این صحبت ها خواهم.
سپاسگزارم از جناب صائمی. و اگر بخوایم در این قسمت فرمایشات ایشونو دستبندی کنیم، این که دو روایت در باب موج نو وجود داره که یکیش تایید کرده، ستایش کرده، لایک کرده و دومی انکار کرده. دوم این که موج نو تا به حال از منظر مخاطبان و مردم کمتر دیده شده، این که پروسه هست یا پروژه، و این که اگر تا زمان فیروزی انقلاب در نظر بگیریم، اگر اونچنان که استاد جاهد میگن از دهه اواخر دهه 30 از 37 38 تا پیروزی انقلاب کلن در مورد 20 سال داریم صحبت میکنیم و این همه نوشته، این همه کار خوب در عرض 20 سال که به نظرم برای یک جریان خیلی کمه، ولی خیلی موفق بوده و مناسبات تولید رو فرمودن که تاثیرگذار بوده. در این قسمت خدمت آقای دکتر بهروز محمودی بختیاری هستیم، دانشیار دانشگاه تهران در گروه هنرهای نمایشی، که بعد از بیان دیدگاهاشون به سینمای فریدون گله میپردازن.
خیلی ممنون آقای دکتر، من الان من صدام میاد؟ بله. خب خیلی متشکرم. من این ساعتی که روبرومه رو سعی میکنم نگاه بکنم که از روش 10 دقیقه حرف بزنم، وقت عزیزان رو خواهش میکنم. خب عرض کنم خدمت شما که من ضمن سپاسگزاری و تشکر از جناب آقای دکتر آگاه و همه شما سرورانی که تشریف آوردین، به ویژه جناب استاد ساکت عزیز، میخوام نکته ای رو عرض بکنم که ما توی دانشگاه، من یک درس توی دانشگاه درس میدم، درس صحنه، مکتب‌های ادبیه. توی این درس ما میگیم که چه چیزی جریانه، چه چیزی موجه، چه چیزی مکتبه. و اون تعریفی که من از موج بهش رسیدم اینه که موجی که در یک جامعه رخ میده در واقع مجموعه ای از رخدادها که به شکل گیری یک سلیقه منجر بشه. مثلا من یه نمونه خدمتتون عرض بکنم که نمونه بسیار موفقیه، برنامه گلها در رادیو که به شکل گیری سلیقه مردم در گوش کردن موسیقی اصیل ایرانی انجامید و در واقع ارتقای سلیقه داد برای کسانی که تا قبل از اون دسترسی به موسیقی همه پسند داشتن، اما موسیقی وزین خوب رو برنامه گلها در واقع توی جامعه نهادینه کرد، سطح سلیقه مردم رو افزایش داد. با این تعریف اگه بخوایم نگاه بکنیم، سروران عزیز من، فیلم فارسی موجه، به خاطر اینکه اون میاد غالب میشه، اون میاد سلیقه مردم رو شکل میده، اون میاد خودشو به جامعه تحمیل میکنه. ولی اگه بخوایم از نگاه دیگه‌ای به این قضیه نگاه بکنیم، ما واقعا نیازمند این هستیم که فیلم فارسی رو به درستی بشناسیم و موجنو رو در قبال فیلم فارسی تعریف بکنیم. یعنی در واقع موجنو رو به تنهایی به باور من شاید نشه خیلی تعریف کرد. به اضافه اینکه خودمون هم میدونیم که بسیاری از کسانی که توی موجنو فعال بودن، خودشون هم همونجوری که آقای کیمیایی هم گفته، خودشون اسم رو کار خودشون نداشته بودن، همونجوری که اوژن یونسکو هم فکر نمی‌کرد یه روز بهش بگن نمایشنامه نویس ابزورد، خودش هم تا آخر عمرش مخالف بود، به قول آقای دکتر کامیابی که باش مصاحبه کرده بودن. ولی اون چیزی که مسلمه اینه که اکثر رفرنس‌های ما میگن که موجنو سینمای ایران با آقای گلستان و فیلم خشت و آینه شروع شده و آقای قفاری و فیلم شب قوزی و فیلم‌های آقای فریدون رهنما کمتر دیده شده. به باور من یه دلیل خیلی مشخصاً داشته. دلیلش اینه که شما به هر حال اگر قبول داشته باشید که سینما مجموعه ای از هنر، صنعت و رسانه هست، باید یکی دو تا چهره شناخته شدن تو فیلمتون داشته باشین تا فیلمتون جلو بره. مثلا اگر شما میبینید که فیلم خشن و آینه و شب قوزی بیشتر از سیاوش در تخت جمشید و پسر ایران از مادرش بی اطلاع است دیده شده، به خاطر اینکه یکی دو تا چهره مطلوب سینمایی و تلویزیونی توی این آثار حضور داشتن. کما اینکه بعدها هم شما میبینید که حتی یه فیلمسازی از موجنو مثل آقای مهرجویی آخرش میره فروزان رو از بدنه سینمایی تجاری میاره تو فیلم بسیار مهم و جریانسازی مثل دایره مینا بهش نقش میده، یا مثلا فریدون گله میره پوری بنایی رو از بدنه سینمایی تجاری قرض میگیره، امیر نادری میره سعید راد رو برای فیلم تنگنا میاره، حتی یه آدمی مثل آقای تقوایی میره بهروز وثوقی رو میاره برای فیلم نفرین. واسه همین میخوام خدمتتون بگم که به هر حال اینا به این نتیجه رسیدن که اگه بخوایم اینجوری نگاه بکنیم که سینمای موجنو یعنی سینمایی مثل فیلم مغول‌ها، سینمایی مثل فیلم چشمه که قراره فقط تو سینما دیاموند یا فقط تو سینما کاپری به نمایش در بیاد، خب کسانی که میخوان فیلم رو بعدن تولید بکنن پشتیبان ما نخواهند بود. بنابراین یه کاری بکنیم که یکی دو تا ستاره هم تو فیلممون بیاریم، گروه سینمایی داشته باشیم به جای اینکه تک سینما اکرام بکنیم، بلکه بتونیم این رو تبدیل به یه جریان بکنیم که یه عده‌ای در واقع ازش پشتیبانی بکنن. من خیلی ممنونم از استاد جاهد که در واقع موجنو رو ترمینولوژی که دنبالش میگشتم به من کمک کردن که موجنوی خیابانی داریم و فرمالیستی، و راستش بخوایم از موجنوی خیابانی لذت بیشتری بردم. و یکی از چیزهایی که فراموش نکنیم، ما تو جلسه رابطه سینما و حقوق نشستیم، اون چیزی که این قضیه رو به حقوق وصل میکنه این هست که این سینما عملا داره کسانی رو بزرگ میکنه به عنوان قهرمان ما معرفی میکنه که از چشم یک حقوقدان اینا در واقع افراد خاطی ان. میدونید مثلا شما نکنید خداحافظ رفیق داستان سه تا دزده، فرار از تله داستان دو تا دزده، و اینها همه قهرمانن. در قیصر یه نفر قاتل سریالیه. خب یعنی اگه بخوایم از چشم وکلای دادگستری نگاه بکنیم، این سینما از این جهت که خشونت رو در بعضی از فیلماش رواج داده، انتقام شخصی رو رواج داده، ناقهرمان‌ها رو بزرگ کرده و در چشم مردم عزیز کرده، میتونه در واقع زمینه نگرانی اصحاب حقوق باشه، به خاطر اینکه بسیاری جوانان ممکنه یه همچین الگویی ازش بگیرن. اما میدونید اون کسانی که ما به عنوان بزرگان سینمای در واقع موجنو در مرحله دوم داریم، یعنی آقای کیمیایی، مهرجویی، نادری، حاتمی، تقوایی و بعد استاد اصلانی و آقای کیا رستمی، عزیزانم یک ویژگی خاص دارن که کسی به اون دقت نکرده. همه این عزیزانی که اسم بردم، کیمیایی، مهرجویی، نادری، حاتمی، تقوایی، اصلانی و کیا رستمی، بخت این رو داشتن که بعد از انقلاب هم فیلم بسازن. کسی به این نکته دقت نکرده و این باعث میشه که از آدم‌هایی مثل شهید سالس و گله و زکریا هاشمی و خسرو حریتاش و نصرت کریمی و اینا متفاوت بشن، چون اونا فرصتی برای ادامه موج خودشون پیدا نمی‌کنن، بر از انقلاب ممنول کار میشن، اما این افراد کماکان این شانس رو پیدا میکنن که توانایی‌های خودشون رو ارائه بدن. این نکته‌ایه که من مایل بودم که خدمت شما بگم. به اضافه اینکه یه چیزی که شاید واسهتون جالب باشه اینه که رساله دکترای دوم بنده در مورد زیبایی شناسی و تاریخ آنونس در سینمای ایران هست. من یک آنونسایی رو توی مطالعاتم دیدم که اصلا فکر نمی‌کردم بعضی از این فیلم آنونس داشته باشن. من اصلا استاد جای فکر نمی‌کردم طبیعت بیجان آنونس داشته باشه. یعنی احساس می‌کردم فیلمی که قراره توی یه دونه سینما اکران بشه و خیلی هم جمع و جور و خودمونی درست شده، اصلا هدفی نباید داشته باشه.
من اگه می‌دونستم ما شهریور امسال دقیقاً هم به مناسبت 21 شهریور روز ملی سینماست. خب من از شورای مرکزی اجمال منتقدان هستم. من اونجا تو خانه سینما یه برنامه گذاشتم در مورد آنونسایی که ساخته میشد و 15 تا آنونس سینمایی رو از خانه فیلم گرفتیم و خیلی هم خاطر انگیز بود، چون الان دیگه آنونس نیست. من اگه میدونستم حتما شما دعوت میکردم بعد تحلیلش بیاین و حالا شما قول میگیرم اینجا چه کاری کنم.
یه چیزایی براتون بگم شاید واسهتون جالب باشه دوستان. من برای فیلم زنبورک دیدم آنونس ساخته شده، برای شب قوزی آنونس ساخته شده، برای عرض کنم خدمت شما برای خشواینا پوستر هم حتی نداره. یعنی اصولا آقای گلستان اعتقادی به این جور تبلیغات نداشت، ولی برای عرض کنم خدمتتون که فیلم طبیعت بیجان شعار داشت، بله بسه، ولی آنونس به معنی کلاسیک قضیه نداشت.
و این
آنونس‌هایی هم که دیدن اغلبش با صدای تمامی نجات، بله، عمدتاً آقای ابوالحسن تمامی روشون صحبت کردن. و اون چیزی که خیلی واسه من جالب بود، اسرار گنج دره جنی هم من ازش آنونسی ندیدم توی فیلم خانه ملی، خشت و آینه ندیدم، سیاوش در تخت جمشید و پسر ایران از مادرش بیخبر است هم همینطور. یعنی اصولاً این افراد سینمای تجاری رو از همه جهت نمیپسندیدن، از جمله چیزایی که در کنارشه مثل پوستر و آنونس و تبلیغات کنارو. خب بنابراین سینمایی که ما تحت عنوان سینمای موج نوعی موفق تر و دیده شده تر، ببخشید منظورم از موفق تر دیده شده تره، ارزش هنری فعلا در نظر نمی، اینه که اینا اومدن و آروم آروم ستاره ها رو وارد بازی کردن، گروه های سینمایی رو گرفتن و تونستن جمعیت بیشتری از جمله جمعیت دانش آموزان و دانشجویان رو بکشن به سینما. اگر شما میبینید که در دهه 50 این تیپ سینما بهتر دیده میشه، به خاطر اینکه بنده حدس میزنم و شما منو راهنمایی بفرمایید، حدس میزنم که ورود تلویزیون دسترسی مردم به سینمای جهان رو آسان‌تر میکنه و سطح سلیقه مردم تغییر میکنه و مردم که قبلا فقط بلد بودن سینمای سر کوچه‌شون برن، حالا دسترسی دارن به اینکه فیلم‌های دیگری رو هم ببینن. حالا مثلا بچه دبیرستانیایی که باباشون اجازه نمیداد تنهایی برن سینما، دارن از تلویزیون فیلم خوب میبینن. به اضافه اینکه یک فضاهایی به وجود میاد که من اینها رو به مازندران تشبیه کردم که شما دیدین تو مازندران چوب بستنی هم تو خاک فرو کنین گل میده. واسه همین وقتی که شما میبینید کانون پرورش فکری کودک و نوجوان میاد تاسیس میشه و یک کارگردان فیلم فارسی ساز کامل مثل مرحوم شاپور غریب وارد این سیستم میشه، کارگردان ممل آمریکایی میره اونجا هفتیرهای چوبی رو میسازه. یعنی معلومه که یک فضایی به وجود میاد که اون فضا سالمه، این فضا ازش تعهد ویژه‌ای نداره، با چاقو با شمشیر دموکلس وای نساده بالا سرش که یالا یه قرو چه میدونم یه سکس و یه خشونتی بذار تا فیلم بفروشه و یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینمای کودکان و جوان ایران به اسم هفتیرهای چوبی ساخته میشه. یعنی ما نگاه میکنیم میبینیم که اکثر این فیلم سینمسازایی هم که وارد شدن اول مجبور شدن تن به سینمای فارسی بدن. شما الماس 33 رو ببینید، خانه قمر خانوم رو ببینید، شما باور میکنید که خانه قمر خانوم و آقای فرمانها رو ساخته باشه؟ و کمن آدمایی مثل استاد تقوایی نازنین که خدا سلامتی بهشون بده که از اول خیلی جدی وارد این عرصه میشن، ولی همین آدم هم چاره ای نداره جز این که اگه نتونه ستاره سینما بیاره ستاره ادبیات میاره. فراموش نکنین که میره آقای سفانلو رو میاره تو فیلمش بازی بکنه، آقای آتشی رو میاره تو فیلمش بازی بکنه. یعنی اینجوری نیست که بشه با نابازیگر بشه با شخصیت های در واقع غیر حرفه ای و غیر ستاره همیشه توی این سینما موندگار شد. این در واقع این عزیزان ما انگار که روی یه تناقض جاهدران می رفتن، یعنی تلاش می کردن که سلیقه جامعه رو به اضافه سلیقه روشنفکری رو هر دو رو با هم دیگه حفظ بکنن، که البته شما که استاد همه ما هستین ان شاءالله ما رو راهنمایی خواهید کرد. وقت من تموم شد.
آره خوبه اینجوری، نه هی تو حرف هم دیگه دیاد پین پوینت برد، چون نکاتی رو گفتن آقای دکتر، به نظرم اون نکته مهمی که نقش تلوی آره مثلا صدا مشکل داره بکن. یه نکته که به نظرم گفتید که تلویزیون نقشی که داشته، من اشاره کنم که نقشی که آقای اون سینمای آزاد که آیه فریدون رهنما در واقع راه میندازه، که حتی بعضیا میان با سه شکل از در حقیقت الگوی سینمایی رو میگن، میگن فیلم فارسی بوده، موج نو بوده و سینمای آزاد بوده. حالا مثلا سینمای آزاد و هنری و روشنفکرانه تر فرض میگیرن، اونو عامه پسند میدونن و سینمای موج نو رو بینابین میدونن. مثلا فرض قیصر که هم مثلا منتقدین رو با خودش هم راه میکنه، هم مردم عادی رو در واقع از همون الگوهای فیلم عامه پسند مثلا استفاده میکنه. بر همین هم بعضی تعبیر آنتیتز فیلم فارسی رو بهش میگن، تعبیری که میگن مثلا قیصر آنتیتز فیلم فارسی. بعد میخوام بگم اون اشاره که کردید چی، تا خود اون برنامه سینمای آزاد مثل که نیم ساعت در هفته یه برنامه تلویزیونی بهش اختصاص داده شده بود که اون فیلم‌ها رو پخش میکردن. حالا آقای جاهد فکر می‌کنم تاریخ دقیقش رو بهتر بدونه، درسته اون سینمای آزاد یه برنامه تلویزیونی.
آخه میدونید ماجرای آنتیتز خیلی جالبه که ما باید یه تزی داشته باشیم، یه آنتیتزی داشته باشیم که از توش یه سنتزی در بیاد. باور بفرمایید، من معتقدم، من همینجا میگم خجالتم نمیکشم که من فیلم فارسی دوست دارم.
آقای دکتر من اینا اصلا نوشتم ضرورت
و یه نکته رو خوشا
گفتین یا من صحبت کنم.
یه روزگاری توی این مملکت یه نفر میرفته فیلم پاشنه طلا، یه نفر دیگه دوست نشته یه کورس تاکسی سوار می‌شده، دو تا چهارا بالاتر می‌رفته فیلم The Sound of Music رو می‌دیده. به خدا درست‌ترش اینه که توی جامعه یه نفر استیک بخوره یه نفر باقالی، سلیقه‌ها با هم فرق می‌کنه. آره یعنی این ببین آقای دکتر، یه عده‌ای دارن یا سلیقه‌شون فلافل خورن، یه عده‌ای پولشون بیشتر میرسه استیک خورن یا سلیقه‌شون اینجوریه. ما در واقع یه جورایی با کانالیزه کردن سلیقه‌ها سینمای ملی رو داریم نابود می‌کنیم. یعنی مردم دلشون میخواد دست زن و بچه‌شون رو بگیرن ببرن یه روز بعد از ظهر خستگی، نمیره فیلم مغول‌ها رو ببینه که، میدونید، یعنی میره یه فیلمی ببینه که یه دقیقه بخنده یه دقیقه شاد باشه و این حرفا. یعنی سینمایی که قبل از این داستان‌ها داشتیم این لااقل این شانس رو داشت که روی پای خودش وایساده بود، خوب یا بد گدای نظام دولتی نبود که بگه تو رو خدا به من کمک کنین بودجه بدین فلان کنین و بدام بکنین. به اضافه این که سینمایی بوده که تونسته در کنار خودش یه سری فیلم دیگه هم درست کنه. پرویز صیاد گفته بود توی مصاحبه‌ای با یکی از این تلویزیون‌ها، ما خونه همسایه‌مون بودیم، ما خودمون ماهواره ندیم، گفته بود که ما یه دونه صمد می‌ساختیم که بتونیم باهاش طبیعت بیجان تهیه بکنیم. میدونی یعنی صراحتا میگه که قانون فیلم سینماگران پیشرو تلاش میکرد که یه فیلم تجاری بسازه و از درآمدش یه فیلم هنری تولید کنه.
به این برمیگردیم به این بحث فیلم فارسی، خب چون نمیخوایم بهش تقدس بدیم، نمیخوام تقدس زدایی کنیم، خب ولی بالاخره به نظر من باید سهم و وزنش رو در تاریخ اجتماعی و تاریخ هنریمون در واقع لحاظ کنیم، انکار نکنیم. ولی اون نکته که شما فرمودین راجع به تاثیر تلویزیون، گفتگوی با جاهد داشتم، متوجه شدم که آقای جاهد تو همین کتاب بشن توی بررسی عواملی که در حقیقت باعث رشد شکلگیری ظهور و تبدیل شدن به جریان شده موج نو، به نهادها و سازمانها اشاره کرد. در واقع یه نوع تقسیم بندی داره. اگر ما موج نو رو به مثابه یک متن هنری یا به مثابه یک متن فرهنگی در نظر بگیریم، یه سری عوامل درون متنی مؤثر بودن، یه سری عوامل برون متنی. تو عوامل برون متنی که فکر می‌کنم آقای جاهد تو همین کتابم هم بهش پرداختن، مثلا فرض کن شکلی دانشکده‌های سینماییه، شکلی جشنواره‌های سینماییه، بعد مجلات و نشریات سینمایی که در حقیقت بعد میاد که در حقیقت که تبدیل میکنه بحث سینما رو از یک سرگرمی صرف به هنر جدی که میشه در دارش گفتگو کرد و در حقیقت پیوند میخوره با در حقیقت تقبقای روشنفکری، که حالا اون نگاه تحقیرآمیزی که مثلا جامعه الیت به فیلم فارسی داشته، حالا اینجا دیگه داره
تلویزیون دوبار به داد ما فیلم دوستا و سینما دوستا رسیده. یه بار تو اواسط دهه 50 که میاد و فیلم‌های روز جهان رو نشون میده برای اینکه مردمی که محاصرن با فیلم فارسی بتونن فیلم‌های خوب ببینن. یه بار برای نسل من وقتی در دهه 60 اکبر عالمان سینمای ایران، شادروان استاد اکبر عالمی، برنامه‌ای رو ساخت و باعث شد که ما یه خورده چشممون باز شه فیلم کلاسیک ببینیم. یعنی تلویزیون تو دو مقطع مو علاقه‌مندان سینما رو نجات داد. من به گروه دوم این نجات یافتگان متعلقم.
ممنونم از آقای دکتر بختیاری و جناب صائمی. من یه توضیحات کوتاهی بدم در باب حالا رابطه این موجنو با حقوق و بعد به استاد جاهد برمیگردیم و ادامه فرمایشاتشون رو میشنویم در پارت پایانی. ببینید موقعی که از رابطه موجنوی سینما با حقوق صحبت میکنیم یه ذره عقبتر بریم که حقوق سینما چی بوده قبل از انقلاب. این داستان غم‌انگیزی که امروز در مورد نظام صدور مجوز داریم و برای سینماگر شدن باید پروانه گرفت، برای فیلمنامه باید تاییدیه گرفت، برای ساخت فیلم باید تاییدیه گرفت، برای نمایش فیلم باید تاییدیه گرفت و در مرحله پنجم و آخر برای اکران هم بعد از نمایش باید پروانه گرفت، گرفتاری امروز ما نیست و از رژیم سیاسی گذشته به ما رسیده. اگر مبنای حقوق رو قانون اساسی بگیریم، خب در خود قانون اساسی مشروطه که موردی مشاهده نمیشه، اما در متمم قانون اساسی مشروطه، چون در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ما دو تا قانون اساسی داریم و هر دو تا هم از اصل یک شروع میشه، در اونجا ما مشاهده نمیکنیم که به نظام حقوقی اجازه داده باشه که برای فیلم ها بخوایم صدور مجوز داشته باشیم. یعنی در قانون اساسی مشروطه هم در مورد اصلی داریم در مورد نشریات و کتب هست که میگه آزاده و ممیزی در آنها ممنوع است، خیلی صریح میگه، و در دو سه تا اصل دیگه به صورت ضمنی نظام صدور مجوز رو زده کنار. یعنی در متمم قانون اساسی مشروطه ایران میگه هنر و آموزش و پرورش آزاده، اگر کسی جرم یا تخلفی انجام داد بعدا محاکم باید بهش رسیدگی بکنه. این در قانون اساسی است. اما در حقوق موضوعی قبل از انقلاب نظام صدور مجوز متاسفانه پایگذاری میشه و مهمترینش با 5 تا آیین‌نامه‌ای که در اواسط دهه 40 سال 1344 و مهمترینش آیین‌نامه نظارت بر نمایش و فیلم و اسلاید 1344 مصوب هیئت دولت، اونجا نظام ممیزی یا سانسور پایه‌گذاری میشه و تا امروز ادامه داره. بعد از انقلاب خیلی کم تعدیل میشه یا اصلاح میشه. پس ما قبل از انقلاب قانون اساسی به ما اجازه نظام صدور مجوز رو نداده، اما در حقوق موضوع قانون که نداریم، در این آیین‌نامه سال 44 اومده و این به معنای نظارت یا کنترل نیست. شما وقتی میتونید از نظارت یا کنترل استفاده بکنید که شما آزاد باشید اقدامات و فعالیتاتون انجام بدید، بعد بر اساس قانون به تخلفات و جرایم شما رسیدگی بشه. یعنی این نظام صدور مجوز اصلا در دایره نظارت یا کنترل نمی گنجه و این یه غلط مشهوره که 50 سال گرفتارشیم. این مداخله است، این حالت پیشگیری داره، مداخله و هدایت و پیشگیری. این اساساً صدور پروانه یا مجوز برای همه آثار هنری، سینما، تئاتر، موسیقی، کتاب، ادبیات به هیچ عنوان در نظارت یا کنترل نمی گنجه. خب پس دولت در قبل از انقلاب هم برای پروانه ساخت هم برای پروانه نمایش میگه باید بیای از من اجازه بگیری. حالا من میخوام اینو لینکش کنم به موج نو که دولت و وزارت فرهنگ و هنر چه بلایی سر موج نو میاره. من 3 تا نمونه رو انتخاب کردم: قیصر کیمیایی، گاو مهرجویی و آرامش در حضور دیگران تقوایی. با این توضیحی که دوستان فرمودن، هر سه اینها فیلم دومشون بوده و در فیلم دوم کشته شدن. بعد از بیگانه بیا کیمیایی با قیصر دچار مشکل شد، خیلی زود مشکلش حل شد به خاطر همون توضیحات دوستان اساتید که فرمودن به سینمای بدنه نزدیک بود. گاو بعد از الماس سیاسه بود، آقای دکتر محمودی فرمودن در مورد این که در که چه جوری تولید میشه، یا جام صائمی در مورد مناسبات تولید، هم کیمیایی میگه بیگانه بیا رو ساختم برای این که پول قیصر رو جور کنم، هم مهرجویی میگه الماس سیاسه رو ساختم که بتونم پول ساخت گاو رو فراهم کنم، یعنی برم یه فیلم بدنه بسازم که از نظر خودم مثلا خوب نیست، پول جمع کنم بیام یه فیلم روشنفکری بسازم. آقای تقوایی هم اولین کارشون نبوده، اولین اثر سینماییشون بوده، مجموعه مستندهایی داشتن. اینا هر سه در فیلم دوم کشته میشن. مخرج مشترک دوم در مورد اینها که میخوام لینکش کنم به حقوق اینه که هر سه میگن ما با بدبختی شروع کردیم، ما همه کار میکردیم. آقای کیمیایی در همون کتاب آقای طالبی نژاد میگه ما همه کاری پشت صحنه میکردیم، جارو میکردیم، کار آبدارچی رو انجام میدادیم، کار همه عوامل پشت صحنه رو خودمون انجام میدیم، و دو نفر دیگه هم به نوعی همین رو تایید کردن. چه اتفاقی میفته؟ آقای کیمیایی قیصر رو میسازه و قیصر توقیف میشه. وقتی از توقیف صحبت میکنیم یعنی ممیزی کامل. ممیزی میتونه بگه آقا این سه تا سکانس رو در بیار، اگر کامل باشه 100% باشه میشه توقیف فیلم. به آقای کیمیایی میگن که شما در فیلم دادگستری نمیبینیم. خیلی قشنگ میگه مسعود کیمیایی، میگه کسی به من نگفت فیلمت چه چیزی اضافه داره، اینا رو بکش بیرون من بهت مجوز بدم. با این توضیحی که دارم میگم مجوزه کلا خلاف قانون اساسی مشروطه بوده. به من گفتن چرا کم داره، یعنی ممیزی ایجابی، چرا این صحنه ها رو کم داره. حالا چی کم داره؟ چرا قیصر خودش میره مجازات میکنه؟ چرا خودش میره دنبال مجازات کردن؟ مگه این مملکت دادگاه نداره، پاسگاه نداره، ژاندارمری نداره؟ اینا کجای فیلمه؟ فیلم توقیف میشه و خیلی زود خیلی بیشتر شانس داشته نسبت به گاو و آرامش در حضور دیگران که از توقیف در میاد و گفته میشه که پوری بنایی و بهروز وثوقی تو این زمینه خیلی بهش کمک کردن. و اون موج نوعی که میگن دهه اواخر دهه 40 و استاد جاهد خیلی موشکافانه برگردوندن به 10 سال عقب از اواخر دهه 30، کیمیایی میتونه رو موج سوار بشه و اون دو نفر دیگه فیلم هاشون در محاق توقیف میمونه و نمیتونن به اون چیزی که شایسته هستن برسن. و امروز آقای مهرجویی در چه وضعیتیه از نظر تکریم از باب نظام سینما نسبت به ایشون، و آقای تقوایی رو باش چی کار کردیم بعد از انقلاب که نذاشتیم فیلمایی که دوست داره بسازه، و بعد از 20 سال تا پیروزی انقلاب این موج نو و 40 و اندی از بعد از انقلاب میگذره و امروز ما اینجا جمع شدیم در مورد این فیلم ها داریم صحبت میکنیم. یعنی چه کردن دیگه؟ حالا اگر خوب ساختن یا بد ساختن، مهم ساختن، کار مهم میکردن که همچنان در مورد ساخته میشه. و استاد جاهد فرمودن که اولین کتاب در این زمینه رو به صورت مستقل ایشون لطف کردن و به سینما ایران تقدیم کردن. ما هر چقدر میگردیم در آیین‌نامه اون موقع سانسور مال دهه 40 و دهه 40 سال 44 اصلا متوجه نمیشیم که خب الان از رو چه مقرره ای هست. ما میتونیم آیین‌نامه سانسور دهه 40 رو به 5 دسته تقسیم کنیم: سانسور سیاسی، سانسور دینی مذهبی، سانسور اخلاقی، سانسور فرهنگی و سانسور اجتماعی. اینا رو خودش نگفته، در 22 تا ماده گفته اینا موارد ممیزی در سینمای ایرانه. میشه به این 5 تا دسته تقسیمش کرد. آره، این در واقع در نتیجهش خودسانسوری ایجاد میشه که بقیه همه بعدن رعایت میکنن. چرا؟ چون ما نسقو گرفتیم با 3 تا فیلم موج نو، همون ابتدا نسقو گرفتیم. چرا؟ چون متفاوت بودن، چون تا حالا اینجوری ندیده بودیم. ماده 12 میگه که تشویق اعمال رذیل و غیر انسانی و جنایت از موارد ممیزیه. این با یه دید سختگیرانه در مورد فیلم قیصر اعمال شده که آقا شما داری جنایت رو تبلیغ میکنی، مردم هم زندگی میکنن سوت و دست، و آخرش هم نمیره از دادگاه و پاسگاه درخواست بکنه برای اجرای عدالت. پس کیمیایی رو با ماده 12 میزنن برای فیلم قیصر که شانس داشته زود میاد بیرون. بعد میریم سراغ فیلم گاو. آقای مهرجویی توضیح میده که من با آقای سایدی خیلی رابطه خوبی داشتم، از مجموعه عزاداران بیل غلام حسین سایدی برداشته شده، پس پایش ادبیات. در آخر از این میخوام یه نتیجه‌ای بگیرم. در فیلم گاو میرن یه روستای اطراف آذربایجان نزدیک تبریز رو میبینن، اسم روستا پروس بوده. بعد در واقع دو جا گفتن قزوین، و میگن که ما اونجا میخواستیم بذاریم، دیدیم که گیروگورهایی که دوچار میشیم، چون باید به اینا بگیم پروسی ها، میگن اهل روسیه است و سیاسی میشه، میشونیمش بلوری ها. از اینجا بگیرید تا میرن روستایی رو انتخاب میکنن و اون روستا رو بهشون ایراد میگیرن که این روستا خیلی کثیف و داغونه و در واقع کلمه سیاه نمایی تو آیین‌نامه نیومده، ولی از همونجا، یعنی از فیلم گاو، این سیاه نمایی تا امروز گرفتاری ماست. و در نهایت اون رو تغییر میدن و یه ذره دیوارا رو گچاهک میمالن که سفیدش بکنن. آقای مهرجویی میگه که اون وسط روستا یه گودال بزرگ بوده که ما اونو تبدیل به استخ کردیم، و فیلم از همینجا نگه داشته میشه که تو داری سیاه نمایی میکنی و یک روستای عقب افتاده به ما نشون میدی. مهرجویی میگه من دلم میخواست یک روستای واقعی نشون بدم، و این نشون میده که ظاهرا اون فیلم های بدن و فیلم فارسی استاد یک تصویر رویایی از روستای ایرانی نشون داده بودن و مهرجویی میخواست مخالفش نشون بده. یه ماده 17 داره اون آیین‌نامه 44 که با این مهرجویی زده میشه با فیلم گاو، که میگه که مناظر مخروبه، آدمهای پاره پوش، عقب افتاده و فقیر نشون دادن ممیزی بشه. هر چی فکر میکنی متوجه نمیشین از کجای قانون اساسی اون موقع در اومده، چون قانون عادی که نداشته. چرا نشون دادن فقر باید ممیزی بشه؟ اگر اون موقع اجازه میدادن شاید امروز وضعیت ایران از منظر فقر و حقوق اقتصادی بهتر بود. و این مشکل فیلم آقای مهرجویی میماند تا زمانی که صحبت هم میشه با وزیر فرهنگ وقت و نتیجه نمیگیره، تا اینکه در جشنواره ونیز و بعد شیکاگو این باز میشه. یعنی در نهایت خارج نجات میده آقای مهرجویی رو، و امروز این گرفتاری رو هم اینجا داریم که ما گاهن میبینیم این پلیتیک هست که من برم فیلمم رو خارج نشون بدم، شاید یک راهی برای داخل بتونم باز بکنم. و چند سال، حدود نزدیک به 2 سال فیلم گاو در محاق توقیف میمونه تا یک خارجی برای یک جشنواره، همون نگاهی که استاد جاهد فرمودن خارجی ها دیدن خوششون اومد، بعد میگفتیم خب نه پس این فیلم خیلی بدی نیست و میتونیم در اینجا هم نمایش بدیم. و اونجا جایزه منتقد
بله بدون زیرنویس
که خدای مهرجویی مثل که میره اونجا دوبله میکنه به زبان انگلیسی،
میره ونیز و اونجا نشون داده میشه.
فیلم برادران لیلا را همین امید تو خارج است.
میخوام بگم از اون الگو داره استفاده میشه. و بدتر از همه اینه که توی آیین‌نامه سال 44 میگه اگر فیلمی اینجا پروانه ساخت گرفت، پروانه نمایش گرفت، حالا که میخواد بره در یک فستیوال خارجی دوباره باید بیاد بازبینی مجدد بشه و دوباره پروانه بگیره. این کپی پیست شده تو الان، و فیلم برادران لیلا هم همین مشکل رو پیدا کرد. یعنی بهش گفتن که مثلا داخل میشه خارج نمیشه یا برعکس. یعنی اینها گرفتاری های ما از رژیم سیاسی گذشته است که شایسته بود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اونها رو تغییر بدیم که ندادیم. پس تا اینجا مهرجویی هم یک اکران خارجی، یک فستیوال خارجی اون رو نجات میده. برای آرامش در حضور دیگران استاد تقوایی وضعیت بدتره. فیلم در مورد یک سرهنگیه که خیلی صریحا گفته نمیشه ولی امنیتیه، خب زندگی خرابه‌ای داره در دوره در خانواده خودش، و این فیلم هم دچار مشکل میشه و گفته میشه که این مشکل سیاسی داره، شما در واقع نوعی اهانت کردید به سیستم و سیستم رو بد نشون دادید. شما یک سرهنگ امنیتی رو نشون دادی که رو به زوال، وضعیت خانواده خیلی بده. حداقل مثلا تو یک صحنه میفهمیم که اون کسی که با دختر سرهنگ ارتباط داره و میره و میاد تو خونه به عنوان معلم زبان اون در واقع معرفی میشه. یعنی شاید غیر مستقیم سیستم رو داره میزنه که این سیستمی که انقدر دنبال هژمونی و استبداد پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، داخل خونش داره این اتفاقات میفته و فیلم توقیف میشه. ما فقط یه ماده میتونیم پیدا بکنیم در آیین‌نامه سال 44 که میگه اهانت به مقامات دولتی اهم از لشکری کشوری موارد ممیزیه، در صورتی که این با یه تفسیر خیلی موسع میتونه اهانت گرفته بشه. و در کتاب آقای طالبی نژاد، آقای تقوایی میگه که یک هویدا رو صدا کردن، هویدا اومد فیلم رو دید خوشش اومد، بعد ما رو دعوت کرد به یک مهمانی و در اون مهمانی قرار شد که بعدن هویدا بره کارو در بیاره و به وزیر فرهنگ بگه که آقا به هر حال این فیلم آزاد بشه. و آقای تقوایی میگه که هویدا یک رمانی داشت به نام قرنطینه، در مورد فلسطینی ها بود، ولی تو اون مهمونی به فلسطینی ها دشنام داد و فحاشی کرد. من بهش گفتم آقا چجوری تو موزت اینه بعد رمان در مورد فلسطینی ها نوشتی که خواهش می‌کنم. بله برادر اون که در واقع کفیل وزیر امور خارجه، کفالت وزارت امور خارجه رو داشته.
هویدا شد بعد از نقش مهمش و تاثیرگذارش بگیم. من خودم هم واقعا تو گفتگو با جاهد تو همین مصاحبه که در همین کتاب داشتم فهمیدم که برادر همین امیر عباس هویدا که طبعا به خاطر اسمش هم بند خدا نقشش داره انکار میشه یا نادیده گرفته میشه. آره واقعا به خاطری که نکته جالب بود که اصلا این کایدو سینما، اصلا در ایده کایدو سینما در خونه فریدون هویدا در پاریس در واقع هست. یعنی چون بعضش خوب بوده گودار و نمیدونم بازن و اینا همه اونجا می اومدن دیگه، درسته؟ تروفو و آره. و اصلا این ایده شکلگیری ببین نقش یک ایرانی در شکلی موج نوی فرانسه که ما حالا به خاطر مسائل سیاسی این میخوایم انکارش کنیم، ندیدش بگیریم، حرف نزنیم دربارش، و به نظر من خیلی مهمه بعد دربارش صحبت بشه. به نظر من
خیلی مهمی در شکل گیری جریان موج نو فرانسه داشته و چون از نویسندگان از پایه‌گذاران مجله کایدو سینما بوده و با همین گودار و تروفو اینا دوستی داشته و همونطور که الان آقای سایه میگفت تو خونش رفت آمد داشتن، اینا میشستن اونجا ایده پردازی میکردن و ایشون یکی از چیزهایی که من توی کتاب بررسی کردم همین نقش آدمهایی مثل فریدون هویدا، فریدون رهنما، اینها ارتباطاتی که اینا با مثلا فرانسوی ها داشتن، با جریان موجنوی فرانسه داشتن، مثلا ارتباطی که هانری لانگلوا داشت، غفاری با لانگلوا داشت، مدیر سینماتک فرانسه که شاگرد اون بود، زیر دست اون پرورش پیدا کرده بود، بعد برمیگرده ایران کانون فیلم رو راه میندازه که خود کانون فیلم یکی از به اصطلاح نهادهای مهمیه که توی شکل‌گیری موجنوی سینما ایران نقش داشته کانون فیلم. و این نکته‌ای رو که در مورد فریدون هویدا میشه گفت اینه که این آدم با همه مدرن بودنش، با همه تعلق خاطرش به جریان موجنوی اینا، ولی مثلا در مورد موجنوی ایران نقش دوگانه‌ای داشت. ایشون از فیلم قیصر حمایت کرد، یعنی به خاطر دوستی با گلستان از فیلم قیصر خوشش اومد و یک متن درخشان در مورد قیصر نوشت. فریدون هویدا چون با گلستان دوست بود با پشت وایستاد. آقای مهرجویی که گاو رو ساخت، ایشون یکی از کسانی بود که مخالف نمایش فیلم گاو در خارج از ایران بود، همین آقای هویدا، با اینکه یه آدم مدرنیست بود، یه آدم روشنفکر در جیهک بود، ولی میگفت همین سیاه نمایی، ایشون از اینجا شده بود دیپلمات، اینجا نمیخواست فیلم گاو رو تو خارج از کشور مردم ببینن و جلوشو گرفت و یکی از کسانی بود که روی همین مسئله سیاه نمایی و فقر که ما شاهنشاه داره از چیز صحبت میکنه، از دروازه تمدن بزرگ و نمیدونم مدرنیزم و فلان اینا، آقای مهرجویی داره یک جامعه عقب مونده رو در ایران نشون میده و باعث شد که این فیلم، یکی از کسانی که باعث توقیف این فیلم شد فریدون هویدا بود. متاسفانه این نقش دوگانه رو ایشون ایفا کرد در تاریخ سینما ایران،
یعنی قیصر رو حمایت
کرد، قیصر رو حمایت کرد
و دوره آرامش در حضور دیگران دوره سینوسی شد، دوباره خواست از اون حمایت بکنه.
دقیقاً، یعنی آرامش در حضور دیگران، البته ایشون من تا جایی که میدونم ایشون حمایت نکرد، ولی غفاری نقش داشت، غفاری فیلم رو در جشن هنر شیراز نشون میده و تنها نمایش فیلم در جشن هنر شیراز بوده، سال فکر کنم 49 بوده یا 48 بوده. اصلا اکران رسمی پیدا نکرد،
رسمی دیگه اواخر انقلاب خود آقای تقوایی میگه خیلی کوتاه بود، در حد چند روز که با انجمن پرستاران هم اون موقع پرستاران یه کاری کردن که بعدا در شوکران تکرار شد.
می‌دونن که چند روزی تو کافری به نمایش در
سرحد
ظاهرا زیر یک هفته. این نکته رو من بپرسم اینجا که مخالفت آقای هویدا، فریدون هویدا با گاو از منظر و خواستگاه سیاسی و اجتماعی بوده یا از منظر سلیقه زیبایی شناسانه؟
نه فیلم
قیصر بعدم ایشون خب آدم که بوده سینما رو میشناخته و نگاه
مستمتشون تو وزارت
امور خارجه. الان هم این که دو تا شماره های این قید سینما منتشر شده، ترجمه شده و دوستانی که علاقه من هستن میتونن 4-5 تا از مقالات ایشون رو که در قید سینما منتشر شده رو تو همین کتابه بخونن. میخوام بگم این از منظر
زیبایی شناختی بود یا سیاسی بود؟ کاملا سیاسی بوده، برای اینکه رهنما چپ نبود، یعنی فریدون هویدا خب طبیعتاً نمیتونست توی دستگاه شاه کار کنه، در این حال چپ هم باشه، مارکسیست، گرچه خیلی از مارکسیستا اومده بودن توبه کرده بودن بعد از کودتای 28 مرداد اومده بودن تو دستگاه شاه کار میکردن، نمونه شما آقای جعفریان دیگه اعدام هم شد، مثل که ایشون از پای بنیاد چیزای اعضای مهم حزب توده بود، خود گلستان سالها چیز بود، عضو حزب توده بود، جلال آل حمد گلستان، فرخ غفاری عضو حزب توده نبود ولی به هر حال گرایش های توده‌ای داشت و توی روزنامه های حزب توده مثل کبوتر سرخ، ستاره سرخ اینا می نوشت و اینها همشون چپ بودن، ولی بعد از کودتا خب به هر حال یه سریشون، البته گلستان اینا قبل از کودتا جدا شدن از حزب توده ولی بعد یا بعد از انقلاب خیلی از فیلم مثلا منوچهر کیمرام که تو فیلم فارسی چیز می نوشت، فیلم نامه اینا می نوشت، این عضو حزب توده بود، خیلی از اینا اومدن فیلم فارسی، توی فیلم فارسی اومدن فیلم نامه نویس شدن ولی به اسم خودشون نمی نوشتن. آقای شاملو هم فیلم فارسی فیلم نامه نوشت ولی به اسم خودش، البته شاملو با اسم خودش چیز شد، ولی خیلی ها بودن مثل کیمرام که فیلم نامه نوشتن ولی اسم خودشون نبود توی چیز. ولی آقای چیز هویدا چون چپ نبود و با اون قسمت شاخه چپ کارید و سینما مشکل داشت، با ژاک ریوت و اینها که چپ بودن، ژان پیر دو کومولی و اینا، با اونا مشکل داشت و گودار و اینا هنوز چپ نبودن، گودار هنوز چپ نشده بود، ماویس نشده بود، گودار و تروفو اینا در واقع جز شاخه لیبرال چیزکایه بودن. بعد ریوت میاد در واقع از اریک رومر چیزو میگیره، کایدو سینما رو میگیره و در واقع کایدو سینما چیز چپ، جریان چپ تبدیل میشه. ولی آره اینجا چون به هر حال سایدی چپ بود، اینا اپوزیسیون شاه بودن، اینها آقای رهنمون نمیتونست ازش حمایت کنه، میدونی؟ آره
توی کابینه باشی و از سیستم دفاع بکنی
دیگه. آره دیگه، به هر حال این دیگه گرایش های سیاسی اینجوری بود. ضمن اینکه به هر حال گلستان اینا اون موقع هم رابطهشون با ساعدی و با مهرجویی خوب نبود و گلستان هرچی میگفت تأثیر میذاشت روی هویدا. هویدا ارتباطش با ایران از طریق امثال گلستان بود چون ارتباط مستقیم نداشت. یک پرانتز دیگه هم باز کنم در مورد نقش دکتر کاووسی. دکتر کاووسی هم همین کارو کرد، ایشون هم در واقع نقش سانسورچی رو، متاسفانه یک منتقد میاد در سینما ایران نقش سانسورچی رو به عهده میگیره و خواهان توقیف فیلم قیصر میشه، خواهان
حتی تو فیلم فارسی
این مقاله معروف از دارک سیتی تا
بازار. بله بله، اینا خیلی نقش داشتن متاسفانه در یعنی آسیب زدن واقعا این نگاه، یک نگاه سیاسی که در واقع به روشنفکری حالا وابسته بود ولی مثلا آقای کاووسی رو کرده بودن رئیس شورای ممیزی یا اداره نظارت. شما یک منتقد رو بذار سانسورچی چیکار میخواد بکنه؟ اون میاد دستور توقیف همه اون فیلم های فارسی رو میده دیگه، چون ضد فیلم فارسیه. این چیزی که آقای دکتر بختیاری میبینن اون موقع این نگاه وجود نداشت، فیلم فارسی یه فیلم عقب مونده بود و مبتذل از دید بسیاری از منتقدها و اصلا کراهت داشت مثلا راجع به فیلم فارسی حرف زدن نوشتن و اینها و شأن منتقد رو می آورد پایین اگر از یک فیلم فارسی یکی دفاع می کرد. برای همین آقای کاووسی اصلا فیلم فارسی رو اختراع کرد، مثلا واژه فیلم فارسی رو ایشون
من دیدم اون موجودر بودن مثلا.
بله
یه برنامه این شاکه چهار پرشون شد، فیلم آقای بیزایی باشو غریبه کوچک بعد ایشون به عنوان منتقد دعوت کرده بودن، مجری برنامه یادم نیست که این صحنه ای هست که سوزان تسنیمی فکر میکنه این سیاه میخواد چیز کنه. خب بعد سر این صحنه گفته بود که یعنی این آدم نمیفهمه ما کسی این سیاه پوستم داریم و فکر میکنه واقعا مثلا
آره ایرادای بنی اسرائیل زیاد میگیره.
بعد کلا راجع به اصلا اون فیلم گفت من صحبت دیگه نمیکنم و آقای بیضایی اصلا در حدی نیست وقتی این چیز ساده رو نمیتونه، یعنی تنها همین نقطه با کلیت فیلم مشکل. آره آره
ایرادی که مثلا به رئیس در گرفته بود این بود که از میدون فردوسی تا مثلا بازارچه نایب گربه مثلا 4 ساعت راه، اینا چجوری مثلا با پشت سر هم دوتا کات مثلا میره اینجا از طرف با تاکسی اینجور مثلا ایراده بنی اسرائیلی میره. ببخشید آقای تو من بسه
در در پارت پایانی خدمت هایی که دوستان هست مدت 5 دقیقه فقط اینجا رو تمام کنم که در مورد آرامش در این دیگران هم پرزیدنت هویدا نمیتونه کار رو در بیاره، اونجا دعوا میشه و نه تنها میشه وزیر فرهنگ میشه تواهی میگه 3 سال فیلم منو نگه داشت که در نهایت رئیس جشنواره ونیز میاد اینجا میبینه خوشش میاد فیلمو برداره میبره و تواهی به شرط قبول میکنه که فیلمش در جشنواره نشون داده بشه که اینجا هم اکران بشه با یه اکران خیلی کم علکی و بعد انجمن پرستاران در واقع چون نقش پرستار داری در فیلم برامش در دیگران شکایت میکنه، فیلم دوباره تولید میشه و میگه من خیلی بدشانس بودم که اولین اثرم جز آخرین فیلم هایی بود که در واپسین روزهای انقلاب چند اکران محدود داشت که بعدا اون انجمن پرستاران هم در فیلم شوکران به روز افرمی تکرار شد. و عرض پایانی این که اگر بخواییم از این ستا فقط مخرج مشترک بگیریم، اونجا دولت با فیلم متفاوت مشکل داشته، با فیلم که پایه ادبیات داشته باشه، حالا که اون کاری که از واهمه های بینامون نشانس بود یا از دادار بیان ساعدی، و مشکلی با اندیشه داشته و آیین نامه ممیز یا سانسور که سال 1344 بوده فقط یک بهانه بوده، چون ما نمیتونیم بگیم یک سیاه نماییه بعد میره خارج دول میکنه و دوباره سفید نمایی میشه اینجا نمایش داره میشه. من تشکر میکنم، اگر اجازه بدید هر کی از دوستان 5 دقیقه جام سایمی
من شاید تو نکته اشاره کنم. اول از همین انتها شروع کنیم که یه چیزی هم که باید در فهم سینمای موج نو چه در ایران و چه در کشورهای دیگه نسبت قدرت و هنره یا نسبت سیاست و قدرت به چیز هست. من داشتم به این فکر می‌کردم، حالا ما یه سری نکات منفی رو گفتیم، اون سانسور شد، قیصر سانسور شد، نمیدونم فشارهایی که اومد، آره اینا همیشه بوده، ولی اون وقتم ببینیم که یک مثلا به نظرم یه سری کارهایی که فرح انجام داد با نگاه اون دغدغه‌های روشنفکرانه و فکری که داشت، همین تأسیس کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان و یه سری نگاه‌های اینجوری، اینها به هر حال نقش داشته در رشد سینمای جدی و نمیشه که مثلا در یک ساختار سیاسی ما کاملا خیلی مستبدانه تفسیر کنی و از دلش مثلا فیلم گاو و قیصر رو نمیدونم اینها ساخته بشه. یعنی میخوام بگم یه خود نگاه متعادل تری باشه به مفهوم نسبت بین قدرت و چیز، به خصوص این که اصلا رابطه نزدیکی که آقای ابراهیم گلستان با دربار داشته و با برقه فرهدی خیلی کمک کرده به شکل گیری خیلی از فیلم ها و اصلا حمایت شده، مثلا تو همین فیلم گاو حمایت در واقع دولتی در حقیقت بوده، پس هم یه شاید نقشه سرکوبگرم داشته ولی یه نقشه حمایتگرم داشته. و من به نظرم بخصوص حالا اگه شاه نبوده، فرح بخاطر اون دغدغه‌های فرهنگیش همچین تأثیری داشته، هرچند که روشن فکرها شاید از همون فضا که فرح در واقع ایجاد کرده بر ضد خود سیستم حاکم اون زمان استفاده کرده. این یه نکته. نکته دیگه این که در ادامه اون بحثی که داشتیم، ببینید آیه ما همه چیز ما توی مملکت کوتاه مدت موقتیه. آقای کاتوزیان یه کتابی داره جامعه کوتاه مدت، میگه اساسا ما یه جامعه هستیم چه در پروژه های مختلف، چه در سیاست، چه در اقتصاد، چه در فرهنگ حوزه، خب حوزه اجتماعی جامعه کوتاه مدتیم. حالا میشه اسم این جامعه کوتاه مدت رو به قول دکتر عباس کاظمی جامعه ناپایدار یا برنامه های ناپایدار گذاشت. شما همین اتفاقات و جنبش های سینمایی بزنید کنار، جنبش های سیاسی ما هم نگاه کنید چقدر کوتاست، یعنی تا بیاد مدرنیته مثلا اتفاق بیفته، مثلا اصلاحات ارضی یا انقلاب سفید شاید اتفاق بیفته، انقلاب اسلامی میشه، تا بیاد انقلاب اسلامی ما تو مثلا بفهمیم چیه جنگ میشه، تا بفهمیم جنگ چیه سازندگی، بعد نمیدونم اصلاحات و دوم خرداد، تا اینو بفهمیم اینجور، ببین همش اتفاقات کوتاه مدتی که ما اصلا به ما اجازه فهم چیز و تثبیت یک اتفاق رو نمیده. من فکر میکنم موج نو هم به مثابه یکی از واقعیت های جامعه ایرانی طبق دیدگاه آقای کاتوزیان تو کتاب جامعه کوتاه مدت یا جامعه ناپایدار یه پروژه اینجوری ممکنه باشه. این باز این نگاه فکر میکنم میتونه به اون نگاهی برگرده که موج نو رو انقلاب 57 رو پایان موج نو در واقع میدونه، اما اون نگاهی که من گفتم اگر نگاهی پروسه‌ای ما داشته باشیم نه پروژه‌ای، من فکر میکنم به نوعی موج نو حداقل دغدغه‌هاش رویکرداش فیلمسازانش در دوره‌های دیگه متناسب با مقتضیات تاریخی و شرایط تاریخی زمانه باز تولید شدن. شما ببینید مثلا بعد از انقلاب دهه 60 بهترین فیلم های دهه 60 که تو در حقیقت تو جشنواره های همین فیلم فجر ما میدیدیم همون فیلم سازان موج نو ساختن، بیزایی ساخت، مهجویی ساخت، کیمیایی ساخت، برای همین حتی بعضی این اعتقاد رو دارن که ما دو تا در واقع شاخه موجود بوده، یکی حسی غریزی بوده، یکی هم شاخه هنری و روشن فکری بوده، که این هنری و روشن فکری بعد از انقلاب تبدیل شده به همون سینمای جشنواره اصطلاحاً، که از درونش همون آدم ها رو من همون فیلمسازان در واقع موج نو هستن که باز تو دهه 60 با این که این التهابات سیاسی وجود داشته بوده، با سینمای گلخانه ای و حتی تا چند سال سینما رو آتیش می‌زدن و سینما رو می‌خواستن اصلا تعطیل کنن، باز هم همین فیلمسازان موج نو هستن که دارن. حالا میشه ما اسمشو اسم دیگری بزنیم، موج نو نگذاریم. اصلا من آقای دکتر، من چند وقت پیش، یعنی ما همین جشنواره های این سالهای اخیر رو وقتی نگاه میکنیم، اصلا این نزول فیلم ها، من داشتم یه مطلبی مینوشتم در ادوار مختلف جشنواره فیلم فجر، سال 65 ده تا شاهکار من توش دیدم، از کیارستمی، بیضایی. مگه میشه ما اینقدر دست عجیبه؟ اجاره نشین ها همونزا که ساخته نشده، هیچ به اصطلاح کمدی اجتماعی انتقادی به اندازه اجاره نشین ها ساخته نشده، که بازم اونم از فیلمساز موج نوه. خب برای همین بود آقای اکبر عبدی این دفعه اومده بود و به حق هم اعتراض کرده بود و به این تهیه کننده فسیل که گفته بود که نمیدونم چیز یه اصطلاح عجیب غریبی راجع به کمدی اجتماعی چیز، که بعد این مثال زد که پس یه همچه آدم نوستالژیک ترین، بعد گفت اگه نوستالژیک ترین باشه باید اجاره نشین ها این وسط در حقیقت چیه. من خیلی کوتاه کنم صحبتم و فقط یه نکته رو میخوام خدمتون عرض کنم، این که من فهم میکنم این موج نوعه، حالا بعد انقلاب سیستم سیاسی موجودم خواسته یه جورای موج نوعه خودش رو ایجاد کنه. اگر ما مثلا بیایم بگیم که مثلا موج نو یه جور سینمای آلترناتیو در برابر فیلم فارسی بوده، بعد از انقلاب هم خواسته این اتفاق بیفته، منتها این اتفاق در ذیل گفتمان ایدئولوژیک اتفاق میفته. مثلا سینمای معناگرا، یادتون میاد فیلمای معناگرا، مثلا سینمای فاخر، خب که همه این پروژه ها در واقع شکست میخورن چون اساسا نگاه ایدئولوژیک و سیاسیه و رویکرد زیبایی شناسی و فنی و هنری درش وجود نداره و برای همین اینها خیلی موفق نمیشن. من فکر میکنم که اگر موج نو رو به معنای یک با توجه به مؤلفه های تاریخیش و تحت تاثیر موج نو فرانسه حساب کنیم، موج نو به پایان رسیده در سال 57 و حتی با آیه جاهد من اون روزم با تر گفتگوم، نمیدونم بعد از گفتگوش شاید بود چون تو مصاحبه نیست، شاید هم باشه یادم نیست، که گفتم اگر انقلاب 57 نمیشد موج نو چه سرنوشتی در واقع پیدا میکرد. برای همین به اینم میشه فکر کرد که ساختارهای سیاسی و اتفاقات و رخدادهای سیاسی چه تأثیری میتونن روی جریانها و جنبشهای هنری و در واقع حالا اینجا سینمایی در واقع بگذارن. و در نهایت من یه خیلی صحبت کردم، این که یه جورایی شاید بعد از انقلاب هم گفتم موج نوها یا سینمای آلترناتیو، سینمای جایگزینی هم میخواست اتفاق بیفته که به دلیل همون نگاه های ایدئولوژیک شکست خورد و نمیدونم حالا چقدر این درست باشه، ما این خودش تو تراژدیه، این تراژدیه که ما از موج نو رسیدیم به سازمان اوج، از موج نو به اوج کهنه.
سپاسگزارم از جناب صائمی، منتقد سینما و روزنامه نگار آقای دکتر محمودی، خدمت شما هستم.
دو دقیقه حرف میزنم. من فقط میخواستم یه نکته ای رو بگم و خدا رو شکر که استاد جاهد تشریف آوردن، نگران بودم که شما تشریف نداشته باشین که من اصلاح بفرمایید. استاد من زنده باشین استاد. من میخوام یه نکته ای رو بگم و خواهش میکنم همه شما من رو راهنمایی کنید. من اومدم از شما هم ایده بگیرم. من احساس میکنم یه چیزی که ضربه گیر شد، کمک کرد که مقداری هم موج نو جون بگیره، سینمای مستند ایران بود. شما ببینید همین ابراهیم گلستانی که مطلوب سیستمه میشه تهیه کننده خانه سیاه هست که دیگه اسمش بشه. خب یا مثلا ببینید کامران شیردل میاد چند تا از سیاه‌ترین کمدی در واقع مستندهای ایرانو میسازه، نشون به نشون که وقتی به مینستریم راش میدن یه فیلم میسازه میره بیرون، مثلا نمیتونه بر از صبح روز چهارم دیگه فیلم بسازه، چون از انگار احساس میکنه به این نوع سینما متعلق نیست، دلش میخواد اعتراض بکنه و جریان سینما این اجازه رو بهش نمیده. من احساس میکنم که ما باید یه فرصتی بذاریم و در مورد خدمتی که سینمای مستند ایران به سینمای بدنه کرد که به باور من ضربه‌گیر سینمای چیز بود، یعنی انگار که سیستم اجازه داد که بذار اینا اعتراضاشون رو تو سینمای مستند بکنن که خیلی مشتری نداره، بعد اونایی که بیان یه مقداری ملایم تشن تو سینمای اصلی حرفشون بزنن.
خیلی معتقدن که موج نو سینما ایران بیش از این که تحت تاثیر موج نو فرانسه باشه تحت تاثیر نئورئالیسم ایتالیا بوده و برای همین در نئورئالیسم خب مستند و اون سویای مستندگونه خیلی پررنگه و خود آقای گلستان مثلا خب مستندساز بوده و من حالا اگر که لازم باشه آقای جاهد راجع بینم توضیح بدن، شاید در همین راستای حرف شما که مستند نقش داشته میشه تأثیر مستند خانه سیاست فروغ رو که با همکاری در حقیقت آقای گلستان ساخته شده یکی از همین مستندهای مؤثر بر شکلی جریان موج نو بود.
ممنونم از شما بزرگوارید. خدمت استاد جاهد هستیم، استاد فرمایشات پایانی شما رو میشنویم، بعدش خدمت دوستان هستیم برای پرسش و پاسخ و در نهایت تقدیر از حضرت عالی.
خیلی کوتاه سعی میکنم چند تا نکته رو بگم. اون سوالی که الان آقای صاحبی رو اول جواب بدم، ببین سینمای مستند در ایران نقش مهمی داره در شکل‌گیری موج نو، به خاطر اینکه اصلا سینمای متفاوت با فیلم های مستند شروع میشه، یعنی با کارهایی که آقای گلستان کرد توی زمانی که با کنسرسیوم نفت ایران و انگلیس کار میکنه و فیلم های برای شرکت نفت میسازه، مجموعه چشمنداز 6 قسمت میسازه، بعد به اصطلاح از کنسرسیوم جدا میشه، استودیو گلستان رو خودش تأسیس میکنه و اونجا خیلی از روشنفکرهای ایرانی، نویسندگان ایرانی از جمله فروغ شاعر برجسته ایران رو در واقع به کار میگیره، میاد به عنوان منشی فروغ اونجا در دفتر آقای گلستان شروع به کار میکنه، تلفنچی بوده، بعد آقای گلستان استعداد ایشون رو کشف میکنه در سینما و در واقع خودش تکنیک تدوین رو بهش یاد میده و یه دوره های کوتاهی هم میفرسته انگلیس که اونجا به اصطلاح استاک شات لایبرری یاد بگیره که چطور از فیلم های به اصطلاح چی میگن آرشیوی استفاده کنه برای مثلا ساخت فیلم مستند مثل خانه سیاه هست که اگر نگاه کنید یه صحنه هایی داره که فیلم برداری نشده، یعنی آقای میناسیان که فیلم بردار بوده اونا رو نگرفته و اینا از یه جاهایی هستن که لایبرری مثل کتاب چیز قرض میدن یا میفروشن چیزن و نماهای آرشیوی میفروشن و اینا رو مثلا خریدن و توی فیلم استفاده کردن، صحنه پرنده ها که پرواز میکنند و فروغ میگه که شعر فروغ خونده میشه اونجا، اینا همه مال چیزه استاکشال لایبرری هستش. این در واقع یا آقای نجف دریابندری استخدام استودیو گلستان میشه، چیز میاد کریم امامی میشه، اخوان سالس میاد چیز میکنه دوبله فیلم ها رو، مسئولیت دوبله فیلم ها رو به عهده میگیره، فیلم های مهم اروپایی مثل مهر هفتم اونجا دوبله میشه در استودیو گلستان که فروغ توش حرف میزنه جای دوبلوره و خیلی از همون آدم هایی که توی استودیو گلستان کار میکردن دوبله این فیلم ها رو انجام میدن و این فیلم ها میره تو کانون فیلم. ببینید همه چی با هم وابسته است، کانون فیلم غفاری درست میکنه، گلستان مرفتم رو میخره میاره دوبله میکنه میره کانون نشون میده، اونجا نقد بررسی میشه و تازه فیلمسازات سینماگرای ایرانی مخاطبان سینما جدی سینما با یک نوع سینمای دیگه ای آشنا میشن، سینمایی که با فیلمایی که اون دوره نشون داده میشد فرق داشت. حالا فیلمای اون دوره معمولا فیلمای مصری بود، هندی بود، فیلمای فریدترش نمیدونم اینها نشون داده میشد یا فیلمای به اصطلاح بالیوود رو نشون میدادن در سینما ایران و سینما ایران فیلم فارسی هم تحت تاثیر سینمای مصر و هند و اینا بود. مثلا سینمای آمریکا تا به اون شکل خبری نبود. دهه 40 هست که سینمای به اصطلاح آمریکایی، فیلم‌های آمریکایی بازار رو می‌گیره، فیلم‌های ایتالیایی میاد اینها، و خب سینمای موج نو حالا فقط رقیبش فیلم فارسی نیست، بلکه فیلم‌های خارجی هم هست، فیلم‌های عامه پسند خارجی هم هست، با اونها هم باید مقابله کنه یه جورایی. ولی سینمای مستند که ایشون فرمودن واقعا نقش داشته، یعنی همین فیلم‌های مثل موج مرجان خارا، مثل یک آتش که جایزه مرکوری رو میگیره، از و موج مرجان خارا که جایزه شیر سن مارکوی ونیز رو میگیره، اینها فیلمایی هستن که تاثیرگذارن روی نگاه سینمایی فیلمسازان موج نوعی. و یا فیلمایی که آقای شیردل که خودش تحصیل کرده ایتالیاست، به هر حال دستیار پازولینی بوده، دستیار ویسکونتی بوده، اینها بوده، با شاگرد اینا بوده و اومده تا از ایتالیا اومده و تحت تاثیر نورالیسم ایتالیاست که ایشون درست میگن، و یکی از فصلهای کتاب من همین تاثیر سینمای نورالیستیه، که من با آقای طالبی نژاد موافق نیستم که فقط نورالیسم بوده، که ما خود جریان موج نو سینمای فرانسه هم تحت تاثیر نورالیسم ایتالیاست. یعنی نورالیسم مثلا گسست تاریخی بین سینمای کلاسیک و سینمای مدرن، یعنی نقطه گسست. ژیل دلوز در کتاب دو جلدیش سینما نورالیسم رو به عنوان نقطه گسست میگیره بین سینمای قبل از جنگ جهانی دوم و بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی سینمای کلاسیک و سینمای مدرن، و سینمای مدرن میگه با نورالیسم شروع میشه و بعد موج نو میاد که به اصطلاح ادامه نورالیسمه، چون موج نو هم توی لوکیشن خارجی هست، توی استودیو ساخته نمیشه. مشخصاتش چیه؟ یکی از مشخصاتش همینه، یکیش استفاده از نابازیگره و بازیگران نیمه حرفه‌ای که معروف نیستن، چهره نیستن. شما مثلا از نفس افتاده گودار رو ببینید، قهرمانش یک ژان پل بلموندو، اصلا دو تا فیلم قبلش بازی کرده بود، اصلا معروف نبود. یا جنسی برگ، به هر حال بازیگر معروفی بود توی سینمای آمریکا، ولی نه در حد مثلا الیزابت تایلور، نه در حد مریلین مونرو، یه بازیگر غیر متعارفی بود، یه بازیگر خیلی خاصی بود. ولی موجنویا اینا رو به کار گرفت. قهرمان فیلم تروفو 400 ضربه یه بچه است، آنتوان دوانل، یه بچه است که ژان پیر لو نقشش رو بازی میکنه و این کودکی خود تروفو رو داره بازی میکنه. یعنی یه جور واقعگرایی، یه رئالیسمی تو سینمای موجنویا هست که از زندگی خود این فیلمسازا، از جهان پیرامونشون، از واقعیت‌های زندگیشون جدا نیست موجنو، و بنابراین یک ارتباط تنگاتنگی با سینمای مستند داره. این نگاه دوربین واقع‌گرا، دوربین مستند از دل سینمای مستند میاد. و البته یک شاخه از موجنوی فرانسه مستند سازن، گدارینا مستند ساز نبودن، ولی مثلا یک شاخه دیگه که بهش میگن لفت بانک، یا فیلمسازان ساحل چپ که گرایش های چپ داشتن، مثل کریس مارکر، مثل انیس واردا و آلن رنه، اینا مستندساز بودن و همه از دل سینمای مستند میان.
ببخش شما بفرمایید که بعد خدمت دوستانم باشه.
اشاره کردید همین نکته هستم، سواله که در واقع شما جواب بدیم، اینم مثلا من درست فکر میکنم یا نه. خیلی از مواقع اتفاقاتی که تحولات هنری یا حتی تحولات اجتماعی هم همینطوره، خیلی از مواقع خودآگاهانه نیست، یعنی عواملی دست به دست هم میدن که بشه ناخودآگاه یه چیزی شد. من فکر کنم یه گفتگوی رو یا یه مطلبی رو در مورد همین نورالیسم ایتالیا، نمیدونم با فلینی بود با دسیکو بود، که با یکی از اینا خوندم، میگفت ببین اینجوری نبود که ما مثلا حالا این نورالیسمی که شکل گرفته ما نشسته باشیم به لحاظ زیبایی شناسی بهش فکر کرده باشیم که باید این مدل. بعد از جنگ جهانی دوم بود، خب دیگه ایتالیا خیلی بعض ورشکستگی اقتصادی زیاد داشت، خود اینها مشکل مالی داشتن، مثلا میگه اصلا ما پول نداشتیم که مثلا بازیگر حرفه‌ای بیاریم، برای همین گفتیم که بریم یه بازی نابازیگر بیاریم، پول نداشتیم که از نورپردازی‌های آنچنانی استفاده کنیم.
آره بعد میگفتیم خب بریم از نور خورشید نور طبیعی استفاده کنیم، بعد یواش یواش اینا تبدیل شد به یه سبک، یعنی اصلا اساسا اینجوری هم نبوده که
البته
چیز باشه. میخوام بگم خیلی از مواقع یا این جریان هایی که داره شکل میگیره به این معنا نبوده که مثلا آگاهانه
خود به خودی شما میگی.
آره یعنی میخوام بگم عوامل، مثلا این جنگ جهانی دوم باعث فقر
عوامل،
اونم باعث شد که اونا پول لازم برای این که مثلا بر اساس الگوهای نظام استدیو فیلم بسازن نداشتن، نه دوربین
استدیو اصلا خراب شده بود شده بود.
بعد اصلا خب چیکار کنیم؟ بریم یه بازیگر بیاریم که پول ندیم که بهش بدیم، بازیگر هفته بعد پول میو
استدیو خواهش میکنم. بله استودیوی چین چیتا اصلا چیز شده بود، پایگاه نظامی متفقین شده بود، یعنی استودیوها اصلا خراب شده. ولی این حرف درستی نیست که بگیم اینا ایده زیبایی شناسی نداشتن.
نه نمیخوام تقلیل بدم،
نه 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 اصلا بیانیه داره نورالیسم.
خب یکی از ایناست راجع به همین صحبت کرده.
بله.
فیلم سازان نورالیسم گفته که ما به همین دلیل اومدیم.
میتونه بخشش این باشه.
نه بستر آماده بود. بله. بستر از نظر سیاسی اجتماعی برای شکل گیری نورالیسم همینطور موجنو آماده بود، ولی به هر حال متفکرانی اومدن نشستن و یک تئوری پردازی کردن. آره مثلا مانیفست نورالیسم رو زاواتینی می‌نویسه که میگه من آرزوی من اینه که یک کارگری فیلمی بسازیم که یک کارگر رو از صبح که میره سر کار تا عصر که برمیگرده خسته و کوفته زندگی این رو نشون بدیم. و در واقع فیلم دزد دوچرخه دسیکا یک پاسخ زیبایی شناسی به این نیاز در واقع چیز سیاسی اجتماعی بود که زاواتینی توی بیانیه مطرح کرده. من فقط یه چند تا نکته رو راجع به چیز بگم. در مورد حرفای خود شما آقای دکتر این بود که خیلی از ببینید فیلم‌های موجنوی اصلا به خاطر همین سانسور قربانی سانسور شدن و نمایش داده نشدن، و اگر به موقع نمایش داده می‌شدن میتونستن تأثیر بیشتری بذارن. خشت آینه در زمان خودش فقط یک هفته اکران بود، اونم با پول خود آقای گلستان یه سینمای رو اجاره کرده بود توی سینما رادیو سیتی، اونجا فیلم رو نشون داد. هیچ تهیه کننده هیچ سینمای حاضر نبود فیلم رو نشون بده. فیلم جنوب شهر که غفاری ساخته بود، ساواک این رو بعد از چند روز نمایش میاره پایین و آقای غفاری رو میخواد و فیلم رو کامل ضبط میکنه و فیلم رو قلقم میکنند، یک نسخه قلقم شده در اختیار غفاری قرار میدن و فیلم به اسم رقابت در شهر، آقای غفاری اسم خودش از روی فیلم بر میداره به عنوان کارگردان، میگه اینقدر این تغییر کرده بود فیلم من نبود، فیلم ساواک بود، فیلم من نبود. فیلم اوکی مستر مال آقای چیز در ایران کیمیاوی نشون داده نمیشه، فیلم های آقای رهنما نشون داده نمیشه هیچ وقت. اسرار گنج دره جنی گلستان توقیف میشه به خاطر اینکه تصویری از شاه بوده و جاه طلبی های شاه رو در قالب یک روستایی که گنج پیدا کرده و اون گنج خودش تمثیلی از نفته. در واقع فیلم های ایرانی خیلی نمادگرا هستن. من یکی از باز فصل کتابم این بحث سانسور و تأثیرش روی زبان فیلم هستش که چطور سانسور باعث میشه که نمادگرایی در سینما ایران رشد پیدا میکنه و فیلم ها نمادگرا میشن، مثل خود گاو که اصلا باز توی گاو خود اون ده اصلا یک به اصطلاح میکروکاسم جامعه ایرانیه و خود اون گاو یک نمادی از نفته و بلوری ها که میخوان بیان گاو رو بدزدن در واقع غربی ها هستن. اینا همه تمثیل نماده و سینما یه زبان نمادگرایانه در سینمای موجنور رشد میکنه. در مورد مخاطب که آقای باز صاحبی فرمودن، مخاطب خیلی مهمه. باز یکی از چپترهای بحث کتاب من راجع به مخاطب سینما ایرانه که مخاطب فیلم فارسی کیا بودن، چه قشرایی از فیلم فارسی خوششون میومد و نگاه میکردن و فیلم موجنوی کیا بودن مخاطب اینش. خیلی متشکرم. یه نکته ای رو که من باز جا نمونه، بحث سینما و ادبیات بود که خیلی خیلی مهمه تو سینمای موجنو
که واسه ادبی حضرت عالی هم
بله اونم در همین ادامه هستش و اینکه موجنویی‌ها خیلی وابسته به ادبیات بودن و تأثیری که از ادبیات معاصر ایران گرفتن خیلی زیاد بوده توی تولید فیلم‌های موجنویی. شما فیلم‌هایی می‌بینید مثل گاو که بر اساس عزاداران بیل بوده و آرامش در وجود بر اساس واهمه های بینام و نشان سایدی بوده. یعنی ارتباط بین نویسنده و فیلمساز موجنوی زیاد بود در دوره شاه. یعنی فیلمساز می اومد کنار یه نویسنده کنار خودش داشت و با هم فیلمنامه می نوشتن. سایدی با تقوایی و مهرجویی همکاری می کرد، آقای فرمانارا با گلشیری دو تا فیلم ساختن، چازده احتجاب و سایه های بلند باد. کمک میکنه آقای دکتر بختیاری، خیلی ممنونم. آره نه یادم، آقا من دارم تقلب میکنم از شما. و فیلم های آقای کیمیایی که داشت کل هدایت رو ساخت، خاک دولت آبادی رو ساخت، چیز تنگسیر رو میسازه، آقای چوبک تنگسیر رو میسازه، چیز چوبک نه ببخشید نادری چوبک تنگسیر چوبک رو میسازه و خسرو عریتاش ملکوت رو میسازه. توقیف میشه ملکوت، هیچ وقت نشون داده نمیشه جز یک بار در جشنواره فیلم تهران و الان هم معلوم نیست این فیلم کجاست.
خونه آقای دکتره.
نه
خونه
من، ولی من
دیگه اینجا موهای تنم سیخ شد.
نه من فقط یه نکته بهتون بگم، ملکوت از بین نرفت،
خونه دکتره.
نه من
کجاست این فیلم؟
خونه
نمیذارین از کن قضا شما. من رفتم
کی بیان ملی ایران
کارت معلمی دانشگاهمو نشون دادم، گفتم میخوام با این فیلم کار کنم. به من گفتن ملکوت وجود داره اما دنبال برهنه تا زور با سرعت نگرد نیست.
اونو که آتیش زدن که رفت
این فیلم ظاهرا اصلا
برهنه تا زور با سرعت آتیش زدن
فیلم نامش رو اصلا تونستم حتی
بعد از انقلاب یک کامیون
دو تا جرم ها. یه فیلم از فیلمخانه دزدیدی، بعد عکس گرفتی از فیلم
نام. به خدا توی های موبیلا دیدم فیلم ملکوتو
واقعا کامل شدیدی.
فیلم خوبی هم نبود راست شد، یعنی من چون داستان ملکوتو دقیق خوندم فیلم رو
اون هیچ نقدی برای این فیلم وجود نداره.
فیلم مدلی درخشان فیلمون رو
هیچ نقدی بر فیلم ملکوت وجود نداره برای اینکه کسی ندیده فیلم.
خب سپاسگزارم استاد عزیز، ممنونم از همه دوستان سروران گرامی که حاضر در جمع هستن. اگر سوالی نکته‌ای هست ما در خدمتیم. میکروفون رو
میچرخونید دیگه.
آقای سپهبد زحمت میکشید میکروفون رو. مرسی.
روشن کنید دیگه.
بله بله.
نه خاموش،
صدای سرکار میرسه.
روشنه؟
بله بله.
حالا از اونجایی که خود دوستان پای نزدیکی ادبیات و سینما رو وسط کشیدن، من یه سوالی مشخصا در خصوص ساعدی دارم اگر که اجازه بدین. من جایی در یک مقاله یک عبارت درباره ساعدی خوندم و اون این بود که ساعدی مشتاقانه دوست داره ادبیات رو صرفا به مثابه ادبیات دنبال بکنه، مثل روی کردی که توی ترس و لرز داره، اما مسئله سیاسی به دست و پاش قفل و زنجیر زده و خب مدام محدودش میکنه و خودش هم انگار به نحوی عذاب وجدان داره از اینکه مطرح نکنه اساسا چیزی درباره مسئله چپ، و خودش هم انگار میخواد به نحوی هنر رو به مثابه اعتراض دوباره مرور بکنه یا این رو در آثارش بازتاب بده، مثل کلاتگر که مشخصا و مستقیما دیگه داره راجع به اصلاحات ارزی صحبت میکنه و خیلی اون به نظرم نمادهایی که مربوط به ادبیات به مثابه ادبیات کمتره توی کلاتگر.
تو کدوم داستانش؟
کلاتگر.
کلاتگر
نمایشنامه.
کلات من نخوندم.
مثلا باز به نسبت یک اثر دیگه‌ای که مثلا چوب به دستای ورزیل که بیشتر مضامین ادبی داره، و فکر می‌کنید تا چه حد، یعنی سوال اصلی اینه که تا چه حد موجنو رو میشه با این روی کرد تحلیل کرد که روشنفکری و جریان سیاسی چپ مشخصا توی سینما مترادف با این مسئله، و اساسا تا چه حد این مسئله آمدانه بوده و تا چه حد تاثیر ناخودآگاه و شرایط بوده.
خواهش میکنم. ببینید به عقیده من موجنو اصلا
جریان سیاسی چپ
جریان روشنفکری در ایران. یعنی ما به ریشه های موجنو توجه کنیم میبینیم که خواستگاه هاش همون خواستگاه های روشنفکری در ایران هستش، چه در حالا ادبیات، چه در سیاست و چه زمین های دیگه. ما میبینیم که به شدت تحت تاثیر همون گفتمان روشنفکری دهه 30 و 40 ایران هست که خب ما کسانی مثل سایدی، مثل براهنی، گلشیری، نمیدونم بهمن فرسی، نعلبندیان، همه اینها متأثر از اون فضا هستند. حالا کم و بیش مثلا با یه فاصله هایی که با هم دیگه دارن و اختلاف هایی که از نظر دیدگاه سیاسی با هم دارن، خیلی ها خب چیزن همین روشنفکری ایران خب به طور کلی اگه نگاه کنیم یک سیمای چپ داره، ولی اون چپ هم چپ یک کاسه نیست، یک به اصطلاح یک دست نیست، چپیه که تنوع داره. مثلا یک سری جریان‌های وابسته به حزب توده، یک سری در واقع حزب توده رو قبول ندارن ولی خب چپ هستن، مثل براهنی. براهنی توده‌ای نیست ولی چپه، ولی مثلا گلشیری اصلا چپ نیست، یا حتی مثلا اونایی که حتی چپ هم نیستند ولی تحت تأثیر گفتمان چپ هستند. یعنی همین گفتمانی که من میگم مثلا بومیگرایی یا غرب ستیزی، اینها روی تمام اینها به نوعی اثرات روی آدمای لیبرالی مثل چیز، مثل بهرام بیضایی و فریدون رهنما میبینیم اثر میذاره، یا کیمیاوی، که اینا هیچ کدوم چپ نیستن ولی تحت تاثیر گفتمان چپ هستن. میدونی بنابراین سینمای موجنو هم متاثره از همین گفتمان و به شدت. شما در مثلا فرض قیصر، قیصر یه فیلمی که ظاهرا هیچ ربطی به سیاست نداره، یه آدمیه که میاد خونه، از جنوب کار میکنه، میاد خونه و میبینه که خواهرش خودکشی کرده به خاطر اینکه بهش دسترازی شده و این میخواد انتقام بگیره. یه فیلم کاملا در واقع تریلر جناییه، یک تحت تاثیر سینمای وسترن آمریکایی مثل نوادا اسمیت، هنری آتاوی. آقای کیمیاوی خیلی عاشق سینمای وسترن و سینمای نوار، سینمای جنایی آمریکایی، هر دو اینا تاثیر میذاره. ولی فیلم سیاسی تلقی میشه، کارهایی که قیصر میکنه، یعنی ضد قانون بودنش، اسیانگر بودنش، در مقابل پلیس وایستادنش، خودش دنبال انتقام شخصی رفتن و بی توجهی به قانون و سیستم، اینه که این رو تبدیل به یک فیلم سیاسی میکنه و قیصر به عنوان یک چریک زمانه شناخته میشه، در صورتی که اصلا قصد نداشته مثلا پلیس بکشه، قصد نداشته کاری بکنه، اصلا سیاسی نبوده، یه آدم معمولی بوده، یه آدم حالا یه عده میگه لومپن بوده که در صورت به نظر من لومپن نیست قیصر، چون کارگر جنوب ایران داره کار میکنه و برمیگرده تهران که به اصطلاح. آره این خب این قضیه که به هر حال سینمای چیز آقای کیمیایی به هر حال یه چیز مذهبی هم داره، ریشه های رگای مذهبی هم داره، کاملا درسته و این بازگشت به سنت در واقع و یک واکنش در مقابل مدرنیسمی که داره شکل میگیره و تحمیل میشه به جامعه.
سپاسگزارم.
بله خواهش میکنم. من امیدوارم که سوالتون رو جواب داده باشم. ببخشید.
من فکر میکنم چون این در ارتباط با نقش سیاست و اینها، ما به همون اندازه که موجنو ما به لحاظ زیبایی شناسی و فرم، این انتقاد منه، تحت تاثیر حالا سینمای فرانسه بوده، ما ردپای شوروی همسایه‌مون و حزب توده بود، گفتمان چپمون زمان رو هم نباید فراموش کنیم. شاید اگر به لحاظ فرمی و زیبایی شناسی سینمای فرانسه اومده رو ما تاثیر گذاشته، ولی محتوا و فیلم هایی که لحن اعتراضی و انتقادی داشته تحت تاثیر گفتمان چپ بوده. مثلا یکی از انتقادایی هم که به حالا قیصر میکنن، البته اونایی که معتقد نیستن، اونایی که موافق قیصرن، خب قیصر یه تصویر قهرمانانه چپ دیگه، یعنی اقدام انقلابی علیه
قدرت حاکم. خب یه نکته دیگه هم به نظرم باز وجود داره که به نظرم در مواجهه موج نو با مدرنیته یه دوگانگی و یه پارادوکسی من می‌بینم. در عین اینکه موج نو رو میتونیم در حقیقت مدرن شدن سینمای ایران بدونیم، یعنی محصول مدرنیزاسیون و محصول حالا نگاه مدرن که حالا آره، ولی محتواش دفاع سنت، محتواش نقد مدرنیته است.
حتی ببخشید این همه موج نو این نیستش.
نه یه بخش مهمش واقعا همینه.
موج نو
شما الان ببین مثلا همین خب قیصر
فیلم چشمه هیچ چیز نیست واقعا اینجوری.
ما یکی دو تا فرق قالب جریانه به دلیل که شما تو فکر کنم کتابت هم همین نوع بشه.
بله قالب جریانه
غرب ستیز بوده، مثلا همون غرب زدگی جلال احمد، نگاه مثلا بازگشت به خیشتن شریعتی، اساسا شرایط تاریخی اون زمان یه بدبینی نسبت به دوران به غرب و مدرنیته داشت که نداشت اصلا انقلاب نمیشد که. و جالبه که ما از مدرنیته یعنی از در فرم و زیبایی شناسی استفاده میکنه ولی تو محتوا ضد اونه. اصلا خیلی از روشن فکرای ما هم همینه، حتی غرب درس خوندن اومدن اینجا و ضد اون،
ولی ما اینجا موندیم. بعد در ادامهش ما بریم
بیگانه شدن در واقع روشن فکر ایرانی با هم با دولت هم با غرب، یعنی ما میبینیم که بحث دیگری شدن اینجا، هم دولت دیگری میشه هم غرب دیگری میشه در جامعه روشن فکر ایران و متاثر از اون موج نو ایران.
سپاسگزارم.
دیگری کردن غرب و دیگری کردن حاکمیت
و تحت نسی گفتمان چرف بوده، ولی خودش موجنو به عنوان ساختار زیبایی شناسی و فرمی که سینمایی محصول
اصلا یه جریان مدرنه، نمیشه به خاطر محتواش رو
اشاره کرده باشم به این
دوگانگی و پارادوکسی. سپاسگزارم. دوست بعدیمون آقای بفرمید.
سلام. سلام و خسته نباشید.
سلام.
یه بحثی که همیشه مطرح میشه اینجا هم مطرح شده در باب موجنو، ورای فیلمه، ورای آثاره، ما تو خود آثار نمیریم. 4 سال پیش این بحث و یه سلسله مباحث و یادداشتایی رو مازیار اسلامی مطرح کرد، خیلی هم جالب بود و در خور تأمل که سر تحت عنوان سراب موجنو، کدام موجنو؟
حبا
هستن اونجا. دقیقا ما به این تلاقی با نظر فریدون هویدا خوردیم، چون شما گفتی که بحث سیاسی بوده، فریدون هویدا نمیذاشته که گاف حالا بیاد دیده بشه جشنواره‌های خارج. اونجا این بحث رو مطرح کرد آقای اسلامی و گفتن که خب اصلا فیلم مشکل فنی داره، ما چرا اینقدر ورای فیلم نگاه میکنیم؟ دوربین فلوه. آقای علی نصیریان فکر میکنه تو صحنه تئاتره، تو سنه داره هی فریاد میزنه، کارگردان نمیاد به این بگه کنترل کن، مشکل داره به لحاظ تکنیکی. فیلم آرامش آقای تقوایی، پلات فیلم در اون مایه فیلم نامه اصلا متحجره، دو تا دختر نشون میده وقتی میان تهران درس بخونن کار کنن به چه سرنوشت اسفناکی دوچار میشن. فیلم اصلا در اون مایهش متحجره، یعنی چی موجنو؟ اونجا این بحث دقیقا با همون اهمیت میزانسنه که فریدون هویدا تو اون دو جلدی که ترجمه شده مطرح میکنه اینجا به یه نتیجه جالب میرسن. و اینکه اصلا کدوم موجنو، این چرا ما همیشه بحث میکنیم میگیم آقا ورای اصلا بحثای سیاسی میشه، فرامتن میشه، حتی تو ادبیات، حتی تو آثار ساعدی، حتی تو آثار آقای صادقی، ما اصلا همش داریم فرامت نگاه میکنیم. اصلا ببینم نظر شما چیه، اصلا چرا ما خواه ناخواه وارد اصلا متن و فیلم و دوربین رو نگاه نمیکنیم؟
بله اگر اجازه است من جواب بدم.
بله بله استاد.
دوست عزیزم آقای اسلامی، خب خیلی هم نظرش محترم، ولی ایشون خیلی نخبه گرایانه نگاه میکنن و سعی میکنن که در واقع موج نو فرانسه رو یه جایگاه خیلی بالاتر نگه دارن و بقیه حالا موجها رو مثل موج نو ایران و اینا رو در مناسبت با اون و در واقع ارتباط نسبت با اون بیان بررسی کنن و بگن که حالا مثلا موجنو ایران در نسبت با موجنوی فرانسه هیچی نیست و اصلا موج نیست و دلایلی هم که میارن خب قابل چالشه. یعنی مثلا میگن موجنوی سینمای فرانسه جریان خودآگاهانه بوده ولی موجنوی ایران خودآگاهانه نبوده و خود به خود شکل گرفته، همینجوری یک سری تلاش‌های پراکنده بوده که اصلا درست نیست به اعتقاد من، برای اینکه اینا درست پراکنده است و مانیفست نداره، مثل مثلا مقاله‌ای که خط مشی مؤلفان که تروفو نوشت و کاید سینما چاپ کرد و به اصطلاح اساسنامه موجنو قرار گرفت، ما همچین متنی مثلا در سینما ایران نوشته نشد. ولی من توی همین کتابم به خاطر تحقیقات زیادی که کردم توی مطبوعات دهه 40 ایران و بحثایی که اونجا مطرح بوده، گفتگوهایی که شده بین فیلمسازا و نقدایی که نوشته شد، ایشون میگن فقط سینما اون موقع بحث از سینمای موجنو نبوده و فقط یه چیزایی مثل سینمای شریف، سینمای انسانی، سینمای نمیدونم اینا، نه اینجوری نبوده آقای اسلامی. سینما برای اونا، آقای رهنما از سینمای دیگر دقیقا حرف میزنه، از سینمایی که باید به وجود بیاد. آقای قفاری از سینمای غیر متعارف حرف میزنه، تمام اونا دارن از سینماهای دیگه حرف میزنن که شبیه اون چیزی که به اصطلاح تصویری که ازش میدن یه چیز شبیه موجنوی فرانسه است که وجود نداره در سینما ایران. من این که شما میفرمایید درسته، ما باید به فیلم ها رجوع کنیم. من تو این کتابم فقط بحث گفتمانی نمی کنم، من بحث زیبایی شناسی می کنم، من بحث گاو رو فقط در نمادگرایی و اینها نمی بینم، بلکه از نظر کار دوربین در گاو، کار نور و کار تأثیری که از سینمای اکسپرسیونیسم آلمانی می گیره چیز و سورالیسم میگیره، اینها رو بررسی میکنم. تضادی که بین نور و سایه هست توی گاو، تمام نماهایی که روی تپه هستن اینا عین مور هفتم برگمان، شما نماها رو میبینید که خیلی تحت تاثیر مور هفتم برگمانه و بلوری ها رو نشون میده که روی تپه، نه ناخواسته نیست، من میگم اینا خودآگاهه. چی؟ نه ببینید، شما نمیتونید بگید خودآگاه نبوده. چطور میتونید بگید خودآگاه نبوده؟ چرا میگید نیست؟ از کجا میگید؟ دوربین فلو بشه چه اشکال داره؟ شما در فیلم از نفس افتاده گدار 10 تا نما من به شما نشون میدم دوربین میلرزه، دوربین فلوه، اصلا فلوه عزیز من. چی؟ نه خیر، نه توی ماشین دوربین فلوه. نه عزیز من میگم فلو کردن دوربین یک عکت خودآگاهانه است. نه خودآگاهانه است. ببینید عزیز من، سینمای موجنو یکی از وجوهش آماتوریزمه. آماتوریزم یعنی چی؟ یعنی شما نیایید که کادر رو عین نمیدونم رنوار ببندی، کادر رو عین نمیدونم فلینی ببندی، کادر رو عین جان فورد ببندی. سینمای گدار این نیست. سینمای گدار پر از صحنه‌های لرزش دوربینه، پر از ترکینگ بک های خیلی چیزه، خیلی در واقع شست رفته، غیر شست رفته است، میدونید، پر از قاب های نامیزونه، گوشه کادر صورت ژان پل بلموندو است، از کادر خارج میشه هنوز فضا خالی میمونه دوربین روش. به چرا اینجوریه؟ اینا عمدیه، اینا خودآگاهه. ما اینقدر خدا چیز رو نداریم، آماتوریسم رو تو کارهای مرجوعی اینا نداریم، و اگه بود خیلی بهتر بود. به نظر من کمه، یعنی مرجوعی کلاسیکتر نسبت به از نفس افتاده.
سپاسگزارم استاد. من فقط یه توضیح کوتاه بدم که این همون دو روایتی که آقای امیر حسینی فرمودن، دو روایتی که نسبت به انکار و تردید در موجنو یا تایید و در واقع تحلیلش هست، آقای صائمی فرمودن در ابتدای نشست با این توضیح که ما چون باید ساعت 8 سالن رو تحویل بدیم. بله، من فقط این نکته رو بگم که قبل از شما، این که نکته حتما خیلی مهمیه، ولی یادمون باشه که مهرجویی چندمی فیلمشه ها، اینم باید یادمون باشه که اون موقع مهرجویی مهرجویی نبوده که 20 تا فیلم ساخته، کار دومش بوده.
ببینید نکته که شما دارید اینه که ما حالا بریم بحث‌های فرامتنی
تاریخی اجتماعی اینها هست که در درون متن خود اثر فیلم چقدر منطبق هست با زیبایی شناسی موج نو در حال خوب باشه. خب یه چیزی رو باید لحاظ کنیم، درست میخواد مگه ما سینمامون نسبت به سینمای اونها اصلا تو همه زمینه ها ببخشید مثلا صنعت تولید اتومبیل ما مگه اندازه فرانسه است که سینمامون هم مثلا اندازه اون باشه؟ همین که ما 10 سال بعد از موج نو در فرانسه موج نو ایران شکل میگیره، به نظر من با توجه به کشور جهان سومی خیلی خوبه. و یادمون باشه سینما در کشور ما یه صنعت وارداتیه، روند طبیعی چیز نیست، ولی در اونجا روند طبیعی در حقیقت تمدن و تکنولوژی اونجاست. یه خورده به نظر من اینا اگر ملاحظه کنیم میشاد یه خورده مثلا بیشتر قدردان فیلمسازان موجنو مثل میشاد.
آخه فیلم موجنو که فقط گاو نیست، موجنو
فیلم‌های متفاوت
40 تا فیلم هستن تو که همشون قابل دفاعن، شاهکارن. فیلم یک اتفاق ساده، فیلم طبیعت بیجان، فیلم
ما همه رو ببینیم بعدا
اینا همه فیلم موجنو ان. ما بیایم یه صحنه فلو توی گاو پیدا کنیم بگیم این چون فلوه این بس موجنون غلطه، این اصلا اشتباه این نگاه، این تحقیر کردن یک جریان سینماییه که دنیا الان قبولش کرده. بالاخره الان گاو یک شاهکار سینماییه، خشت آینه رو تازه فهمیدن دنیا که یک شاه، همه گفتن خشت آینه یک فیلم الکنه، یک فیلم اصلا بی ربط ایرانی نیست، نمیدونم فیلم.
سپاسگزارم، سپاسگزارم استاد. ما خدمت بله ما خدمت دوست عزیزمون هستیم که شما بفرمایید، بعد ما یه تقدیری از استاد جاهد داریم و بعدش باید سالن رو تحویل بدیم. بفرمایید عزیزم، سپاسگزارم.
صد در صد
اسرار گنجینه‌ای من با آقای جاهد تجربه خود ایشون
شما نوشتید
فیلم اسرار گنج دره جنی انتقاد به همین
در برابر مدرنیته عقب مانده
واکنش
در برابر مدرنیته عقب مانده.
مدرنیسم عقب مانده البته اصطلاح نه اصطلاح چیزه، اصطلاح مارشال برمنه تو کتاب تجربه مدرنیته.
بسیار عالی، سپاسگزارم از دوست عزیزمون. اگر اجازه بدید لوحی که آماده شده آقای دکتر بشیریه مدیر عامل انجمن حقوق شناسی قرائت کنن و بعد توسط استاد ساکت تقدیم استاد پرویز جاهد بشه.
آقا من خجالت میکشم از این،
افتخار دادین تشریف آوردین.
اختیار دارین در کنار اساتید
ما. استاد شمایید. اون آخرش
در زمینه آثار هنری به عنوان یکی از مهمترین جلوه‌های آگاهی بخشی، انتشار اطلاعات و معرفت و شناساندن بستر و ریشه‌های فرهنگی از ارکان یک جامعه پویا، دوستدار و ارتقادهنده هنر است و در این میان هنر سینما به دلیل مخاطبان و تاثیرگذاری جایگاه ویژه‌ای دارد. جامعه‌ای با پیشرفت و توسعه همراه است که تحلیل و نقد در آن فقط معطوف به دانشگاه نباشد و این مهم در لحظه زیست اعضای آن جامعه در تمامی شموم و زمینه ها جاری باشد، امری که در آثار و تلاش های زیبای شما عیان بوده و کتاب ارزشمند شما با عنوان موج نوع سینما در ایران مطالعه انتقادی نیز چنین است. ضمن اینکه چاپ این اثر به زبان انگلیسی از مساوید تبلیغ و ترویج فرهنگ غنی ایران زمین در دامنه هنر هفتم است. بدین خاطر انجمن حقوق شناسی به عنوان انجمنی فعال در عرصه جامعه برای تبیین ذات و منزلت حقوق از منظر دانشگاهی، خانه اندیشمندان حقوق انسانی به عنوان معملی برای جامعه مدنی در زمینه حقوق انسانی و اجتماعی و مؤسسه فرهنگی هنری حقوق و هنر به عنوان نهادی در جستجوی ارتباط و تحلیل جهان حقوق با دنیای هنر اثر گرانقدر جناب عالی را عرض می‌نمایم و از جناب عالی به عنوان پژوهشگر و مدرس سینما به جهات پرداخت منتقدانه به مقوله موج نوع سینمای ایران، زنده نگه داشتن چراغ تحلیل در سینما و پرداختن به آثار ارزشمند سینمای ایران تشکر می‌نماییم. از خداوند متعال برای آن فرهیخته اندیشمند که متعهدانه قلم خود را در خدمت ترویج سینمای ایران به کار گرفته توفیق روزافزون را خواستاری. 11 تیر ماه 1402 شمسی، انجمن علمی حقوق شناسی، مؤسسه فرهنگی فعالان حقوق و هنر و خانه اندیشمندان علوم انسانی.
یادگاری هم با استاد بگیریم به فرق
استاد کاش کن به فرق
آقای امیر حسینی بفرمایید. دوستان تمایل دارن
بفرمایید. مردمم نباشه بی خانوم
بشه. میخواد استاد میخواد بشینیم که دوستان بدن.
بفرمایید. آقا فقط از ایشون عکس میکنید فودو نشه.
استاد بشینیم که دوستان
بفرمایید.
استاد نه بفرمایید. بفرمایید. آقای دکتر بشیری بشینید که دوستان جاش هست. آقای دکتر بشیری بفرمایید بشینید.
دکتر من بزن اینجا رو صافش کنم راحت بشه.
استاد بفرمایید. یه ذره مهربون تر که عزیز شما هم بفرمایید داخل قاب باشید. بفرمایید. ببخشید. اینو فولو بگیر.
5 شده. 2 شده. 3 شده. 4 شده. 5 شده. 6 شده. 7 شده. 8 شده. 9 شده. 10 شده. 11 شده. 12 شده. 13 شده. 14 شده. 15 شده. 16 شده. 17 شده. 18 شده. 19 شده. 20 شده. 21 شده. 22 شده. 23 شده. 24 شده. 25 شده. 26 شده. 27 شده. 28 شده. 29 شده. 30 شده. 31 شده. 32 شده. 33 شده. 34 شده. 35 شده. 36 شده. 37 شده. 38 شده. 39 شده. 40 شده. 41 شده. 42 شده. 43 شده. 44 شده. 45 شده. 46 شده. 47 شده. 48 شده. 49 شده. 50 شده. 51 شده. 52 شده. 53 شده. 54 شده. 55 شده. 56 شده. 57 شده. 58 شده. 59 شده. 60 شده. 61 شده. 62 شده. 63 شده. 64